سلام به خدمت همه مردم عزیز ایران و علاقمندان به رقابت‌های فرمول 1. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. با توجه به اینکه اولین مسابقه فصل 2020 فرمول 1 بالاخره داره از راه میرسه و ما هفته بعد در پیست اتریش گرندپری اتریش رو تماشا می‌کنیم، برای همین تصمیم گرفتیم که دو قسمت پایانی کتاب صوتی جنسن باتن لایف تو دی لیمیت رو در یک قسمت ترکیب کنیم و براتون بخونیم. برای همین در این کتاب و این فصل ما کار پایانی رو از فصل 62 شروع میکنیم و تا فصل 71 که آخرین فصل هستش و بعدش یه قسمت دیگه ای داره که جنبندی داره به قول معروف صحبت میکنیم و براتون تعریف میکنیم که چه اتفاقاتی افتاد. با ما باشید.
Hello, I'm Jenson Button, Formula One World Champion.
ماشین سال 2012 هم یه چیز عجیب و غریب دیگه بود. حالا دیگه اون دمنده داغ ممنوع شده بود و داستانم تو فرمول 1 کلا اینه که تیم ها میان خلأ قانونی پیدا میکنن، فیام میاد میبندتش. انقدر این قضیه تکرار میشه تا جمع بشه. سیستم اگزوز حالا دیگه باید کاملا متفاوت با قبل میشد و گازش در یک مسیر متفاوتی از دیفیوزر قرار میگرفت. اما اینجا یک مسئله پیش اومده بود. یه خلأ قانونی شکل گرفت. چیزی که ما بهش میگیم اثر کواندا یا کواندا افکت، جایی که هوا با عبور از یک سطح منحنیوار گازهای اگزوز رو به سمت دیفیوزر، با اینکه سر اگزوز در یک مسیر دیگه بود و در یک سمت دیگه بود، هدایت میکنه. میبینید به این میگن جادوی فرمول 1. بنابراین کلا حالا اوضاع با ماشین خوب بود، منم خوشحال بودم. لوئیس آنچنان خوشحال نبود. با اینکه من از فصل 2011 لذت برده بودم، مخصوصا از نبردهایی که با لوئیس داشتم، ولی لوئیس شدیداً تحت یک رقابت نچندان دوستانه با فلیپ ماسا بود. اوضاع توی پن سنگاپور خیلی بد پیش رفت، جایی که فلیپ روی شونه‌های لوئیس زد و یه تیکه تمسخرآمیز به لوئیس انداخت. لوئیس هم برگشت بهش جواب داد که دیگه به من دست نزن. حالا اگه این مسئله مثلا توی راگبی یا فوتبال اتفاق می‌افتاد، جفتشون کف زمین داشتن همدیگه رو مشت می‌زدن. اما راننده‌های مسابقه‌ای کنترل خوبی روی خودشون دارن. این دیگه بالاترین سطح از استکاک بین دو تا راننده است. حالا این داستانا باعث شده بودش که اون جنبه روانی لوئیس نشون داده بشه و نشون داده شد که لوئیس عصبی شده بود و آرامش لازم را نداشت و یه خورده معروف شده بود به این که یه خورده کلش داغ شده. اوایل فصل 2011 لوئیس خیلی رسانه‌ای و خیلی در یک حالت عمومی به قول معروف از ملاقات خودش با کریستیان هورنر از تیم ردبول صحبت میکرد و میخواست به تیم مکلارن بفهمونه که هنوز ارزش بالایی داره. توی گرندپری موناکوی اون سال لوئیس اومده بود و به داورا اتهام زده بود که به خاطر رنگ پوستش دارن جانبداری میکنن و اومده بود این مسئله رو به یک شکل تیکه علیجیوارانه بیان کرده بود. گفته بود چون من سیاه هستم این اتفاق داره میفته. حالا بستگی داره شما کدوم سمت قضیه رو باور کنید. حالا تا اونجایی که به من و لوئیس مرتبط میشه، ما با هم رفیق بودیم. رفیق صمیمی نبودیم، ولی خب رفیق بودیم. اون سال ما اومده بودیم پشت یه کارتون انیمیشنی که به نام تون بود هم صداگذاری کردیم و به عنوان رقبای هم توی اون کارتون بودیم. رقابت من و لوئیس یه رقابت سالم بود، خیلی به مراتب سالمتر از رقابتی بودش که لوئیس با فلیپه و بعدها با نیکو روزبرگ داشتش. بخوام صادق باشم، من خیلی متمرکز بودم. من خودم با عنوان قهرمان جهان اثبات کرده بودم و نشون داده بودم که میتونم لوئیس رو در امتیازات داخل فصل شکست بدم. تا وقتی که حالا اینم بگم پرانتز باز که نیکو روزبرگ سال 2016 اومد این کارو کرد و من قبل از نیکو تنها هم تیمی بودم که چنین کاری رو با لوئیس کردش. من فقط میخواستم از مسابقه دادن خودم لذت ببرم. حالا فصل شروع شده بود. من توی استرالیا تونستم پیروز بشم، سباستین دوم بشه و لوئیس سوم. مسابقه بعدی مالزی بود، جایی که دماغ ماشینم آسیب دیده بود و من 3 تا پیت استاپ داشتم. و دیدم که آخر پیست افتادم و دیگه نمیتونستم اون جادوی کانادای خودم رو اجرا کنم و برگردم به ردای جلویی. نتیجه چی شد؟ نتیجه این بودش که من 14 شدم. اولین باری بود که بعد از مسابقه کره 2010 من امتیازی رو کسب نکرده بودم. توی گرنپری چین من رده 6 مسابقه رو داشتم. بعد از اینکه مسابقه شروع شد من خودم رو رسوندم پشت نیکو روزبرگی که اول بود و مایکل شوماخر که دوم بود. بعد از یک پیت استاپی که هممون داشتیم من تو جایگاه پیشتازی مسابقه بودم. حالا من یه دونه پیت استاپ دیگه باید میرفتم. اما همه چیز توی دور 39 به هم ریخت. یه دونه پیت استاپ بعد 6 ثانیه از من کم کردش. من باید اون مسابقه رو میبردم اما باید به رده دومی راضی میشدم. گرنپری بحرین اومده و من شده بودم 4 و لوئیس شده بود 2. گرنپری اسپانیا من نمیتونستم دما به تایرهام تزریق کنم و تو رده 9 قرار گرفتم. کل قضیه اینجا بود که تا اینجای فصل هیچ کسی نتونسته بود دوبار پشت سر هم ببره و به پیروزی برسه. این فصل معروف شده بود به این واقعیت که 7 راننده در 7 مسابقه اول به پیروزی رسیدن که یک رکورد جدیدی توی مسابقات فرمول 1 بود. گرنپری موناکو رسید و نوبت مارک بود که به پیروزی برسه. من وقتی که حالا توی این مسابقه خواستم از هیکی کوالاینن سبقت بگیرم کنترل ماشینم رو از دست دادم و با یه دونه پنچری از مسابقه کنار گیری کردم. حالا دیگه من اعصابم خرد شده بود و اوضاعم که توی کانادا پیش اومد باعث شد که این مسئله بدتر بشه. من تو کانادا 16 شدم. بازم با تایرها مشکل داشتم و لوئیس برنده شده بود. من هنوز توی همون گرنپری اروپا که توی والنسیا بود با مشکل تایر دست و پنجه نرم می‌کردم و تونستم یه ردی 8 کسب کنم. اوضاع توی سیلورستون هم همین شکلی بود و من 10 شدم. لوئیس هم 8 شد. حالا برای جفتمون درک این مسئله که چرا ماشین دیگه مثل اول فصل خودش کار نمی‌کنه سخت شده بود. گرنپری آلمان رسیده بود و پیست هوکنهایم جلو رومون بود. ما یه بروزستانی داشتیم روی خود رو. من هم زمان نسبتا خوبی رو توی شبیه ساز داشتم تا بتونم تکنیک های گرم کردن تایرم رو بهتر کنم. اوضاع توی مسابقه خوب پیش رفت و من 2 شدم. متاسفانه لوئیس صدای مسابقه خودش رو با یه دونه DNF تموم کرد و از مسابقه کنار گیری کرد. ولی به هر حال ما هممون از این بروزستانیه که روی خود رو داشتیم خوشحال بودیم. لوئیس توی مجارستان برنده شد و من هم دوباره یه پیت استاپ بد موقع برام شکل گرفت و تیم منو توی ترافیک سنگین بیرون فرستاده بود و من از این بابت خیلی عصبانی بودم. اما در کل نتیجه نهایی این بودش که من اون مسابقه رو توی رده 6 تموم کردم. حالا این نتایجی بود که ما تا نیم فصل کسب کرده بودیم و من تونسته بودم یه سرگرمی دیگه ای رو برای خودم ایجاد کنم که بعدها تبدیل به یک اتفاق روزمره و همیشگی من شد. من برای اولین بار توی سال 2007 وقتی که دوران سختی رو با تیم هوندا داشتم خودم رو درگیر مسابقات سگانه کرده بودم. روک بگم الانم من به یک چیزی، به هر چیزی نیاز داشتم تا بتونم ذهن خودم رو از اتفاقاتی که توی پیست داشت می افتاد جدا کنم. حالا ما توی لانزاروته بودیم و داشتیم تمرین می کردیم. درگیر یه مسابقه یه تقریبا میشه گفتش کوچولوی جمع و جور سگانه شده بودیم روز دوشنبه و من تا به خودم بیام دیدم که دارم برای مسابقات سگانه آماده میشه. وقتی که وارد فرمول 1 شدم من تبدیل به یک دیوونه رژیم غذایی و تناسب با اندام مناسب شده بودم. باید حتما رعایتش میکردم و مخصوصا از این قضیه که هر کدوم اینا مکمل هم بودن فوق‌العاده حال میکردم. وقتی که میخواستم بر فرض مثال وزن خودم بر رانندگی کم کنم من از این رژیم غذایی با کربوهیدرات کم استفاده میکردم. حالا یه چیزی هم بگم بین خودمون بمونه، لوئیس همیلتون یه آدمیه که چاییش پر شکره، همیشه کلی شکر تو چایی خودش میرسه. تمرین کردن برای ورزش‌های سگانه از یه سمت دیگه باعث میشه که شما کمتر نگران چربی‌های بدنتون باشید و بیشتر نگران ماهیچای خودتون باشید. برای همین من شروع کردم به استفاده از کربوهیدرات ها. من از این حالت انتقالی ورزش سگانه خیلی خوشم می اومد. خیلی دوست داشتم که مثلا از شنا می رفتم به دوچرخه سواری، بعد می رفتم به دو و میدانی. شنا برای بالاتنه و قسمت مرکز بدنتون خیلی خوبه. دوچرخه سواری برای پاهاتون و مرکز بدن خیلی خوبه. و دو و میدانی هم کلن برای بدنتون خوبه. برای همین من هیچ چیز غیر دوست داشتنی توی این ورزش ندیدم. علاوه بر همه اینها من عاشق اینم که خودم کارها رو اداره کنم. همونطور که قبلا از من شنیدین توی خیلی از دفعات همیشه اینو میگفتم که اگر شما یه ماشینی دارید که عملکرد سطح پایینی داره، هیچ کاری از دست شما دیگه بر نمیاد. با عنوان یک راننده شما احساس میکنید که هیچ قدرتی ندارید. ولی ورزش‌های سه‌گانه از یه سمت دیگه فقط خودتون هستید و برنامه تناسب اندامتون و استقامت بدنیتون. وقتی که میرید فرمول یک، شما تحت تأثیرات مهندسا، تامین کننده‌های موتور و 1,000,000 فاکتور دیگه هستش که شما هیچ کنترلی روی هیچ کدوم از اینا ندارین. ولی ورزش سگانه یک چیز کاملا جدیدی بود برام. یه چیزی که خیلی زود متوجه شدم و به هم کمک کرده بود این بودش که تمرین کردن برای ورزش سگانه باعث شد که به هم کمک کنه که از لحاظ روانی توی فرمول یک بهتر بشم. به جای اینکه مثلا وسوسه بشم برم بار، برم رستوران توی موناکو یا لندن، حالا من دوستای خودم رو میکشوندم لانزاروتو و میرفتیم به تمرین. دیگه طوری شده بود که ورزش سگانه شده بود کل زندگی من. خیلی زود ورزش‌های سگانه تبدیل شده بود به یک بخش بزرگ زندگی من و دیگه کل روزم با اونا میگذشت. و خیلی طول نکشید که من تصمیم گرفتم که خودم میزبانی مسابقات رو به عهده بگیرم. توی سال 2010 ما مؤسسه خیریه جنسن باتن رو اندازی کردیم. چند سال بعد من توی یک رقابت سگانه به نام لاوامن توی هاوایی شرکت کردم. توی این مسابقات که البته فستیوال موسیقی هم کنارش بود، کلی هم این کنار کباب مواب داشتن میزدن، گروه های موسیقی هم اومده بودن، خیلی به هم حال داده بود. خیلی بیشتر از اینکه بشینم خونه و نوشابه بخورم و برنامه استریکلی کام دنسینگ رو تماشا کنم. برای همین تو سال 2012 من تصمیم گرفتم یه کار مشابه رو انجام بدم. حالا به جای اینکه این کار تو هاوایی انجام بدم، این کار توی لوتن انجام بدم. این دقیقاً کاری بودش که من توی تعطیلات نیم فصل اون سال انجام دادم. ما اولین رویداد مؤسسه خیریه جنسن باتن برای ورزش‌های سگانه را انجام دادیم و برگزارش کردیم که یک موفقیت خیلی بزرگی بود. اما یه سوتی بزرگی من داده بودم، اونم این بودش که من لباس شنامو یادم رفته بود بپوشم و فراموشش کرده بودم. برای چند دقیقه که گذشته بود من اصلا گفتم اصلا چه نیازی است بپوشم و این داستانا، به هر حال یه روز خیلی گرمی هستش، اصلا چه نیازی دارم بهش. اما خیلی زود فهمیدم که تمام شرکت کننده های دیگه لباس شنا تنشونه، به خاطر اینکه این مسئله باعث میشه شما خیلی سریع تر باشین و نباید اینو فراموش کرد که هر چه قدم هوا توی یه روز تابستونی گرم باشه، اما آب توی لوتن خیلی خیلی سرده و بهتره که شما یه لباس شنا تنتون باشه. و من اون احمقی بودم که یادم رفته بود لباس شنا خودمو بیارم. حالا راه حلی که من رفتم سراغش چی بود؟ این بودش که من برم لباس شنای جسیکا رو قرض بگیرم. لباس شنا خیلی تنگ بود، ولی خب من میتونستم تکون بخورم و راه برم، که مسئله مهم داستانم همین بود. حالا من رویدادو شروع کردم، اولین رویداد خودمو، شنا رو شروع کردم. من رفتم یه تنی به آب بزنم و به محض اینکه رفتم توی آب دیدم که لباس شنا کوچیک شد. صحبت از یه خورده کوچیک شدن نمی کنم، صحبت از این می کنم که انقدر کوچیک شده بود که من دیگه راحت نبودم و یه خوردم حتی خجالت زده شده بودم. من دارم از این صحبت میکنم که نمیتونستم دیگه شنا کنم یا نفس بکشم. من داشتم به این فکر میکردم که رویداد بعدی که برگزار بشه این اسم روش باشه که به یاد جنسن باتن. من به هر طوری بود تونستم این لباس شنا رو باز کنم توی آب و آبی که توی ششم رفته بود رو تخلیه کنم. به هر شکلی بود بالاخره خودم از آب کشیدم بیرون و مسابقه تموم شده بود و من باختم. خیلی سخت بودش که شما توی اولین رویداد ورزش سگانه خودتون هستید. اسم تیمتون هم هست ایشیبان که توی زبان ژاپنی به نام شماره یک شناخته میشه و چه این اتفاق میفته. ولی من بعد از این قضیه دیگه لباس شنای خودمو خریدم و مسابقات سگانه رو ادامه دادم. تو سال 2017 ششمین رویداد خودمون رو برگزار کردیم و بازم یه موفقیت بزرگی بود. علاقه من به این ورزش هر سال داره بیشتر میشه. من به طرز خیلی عجیب و غریبی برای رقابت کردن توی مسابقات استرس گرفته بودم. بیشتر از اون حدی که توی فرمول یک استرس داشتم و میخواستم که رقابت کنم. ولی خب دوباره میگم من واقعا از این قضیهش خوشم میومد. خیلی خوب بودش که از اون منطقه راحت خودم، از اون حس راحتی که داشتم جدا میشدم و خودم رو توی یک شرایط نامتعادلی قرار میدادم. علاوه بر اون من جنبه خانوادگی قضیه رو دوست داشتم. خواهرم سامانتا هم توی چند تا از مسابقات سگانه شرکت کرده بود. ناتاشا هم همین. بقیه اعضای خانواده هم کم کم اومده بودن و میرفتن. به طور کلی همه جوره خوب بود. حالا دیگه فصل دوباره شروع شد. اومدیم بلژیک. بلژیک همه چی دوباره تغییر کرد. مسابقه اسپا یکی از اون مسابقاتی بودش که هیچ چیزی بد پیش نرفت. ماشین خوب کار کرد. من هم هیچ اشتباهی رو نداشتم. همه چیز از همون تمرین اول روز جمعه تا مسابقه روز یک شنبه طوری بود برام که خیلی آسون به نظر می‌رسید. خیلی از این آخر هفته ها توی دوران حرفه‌ای من اتفاق نیفتاد. حتی من فکر نمی‌کنم که برای هیچ راننده‌ایم از این آخر هفته ها خیلی تکرار بشه و اتفاق بیفته. ولی اون آخر هفته برای من بود. حداقل توی پیست اینطوری بود. اما خارج از پیست اوضاع یه خورده بد پیش رفت. مرحله تعیین خط روز شنبه خوب پیش رفت. من داشتم با ماشین پرواز می‌کردم و بعد از اون به روز ثانیا واقعا با ماشین حال می‌کردم. ماشین رو گذاشتم روی پول پوزیشن. اولین پول پوزیشن من برای مکلارن و اولین من بعد از موناکو سال 2009. حالا لوئیس هفتم شده بود توی تعیین خط. لوئیس اومده بود از بال عقب قدیمی استفاده می‌کرد و طرز فکرش هم این بودش که میتونه از بال عقب قدیمی استفاده کنه تا داونفورس بیشتری رو داشته باشه. ولی من رفته بودم برای بال جدید. بعد از مسابقه من سریع متوجه نشدم چون که اصلا من توی توییتر لوئیس رو فالو نداشتم. لوئیس یه سری عکس‌های رو روی توییتر خودش منتشر کرده بود و گفته بودش که آقا تفاوت سرعت ما توی تعیین خط و توی اون زمانی که ثبت شد به خاطر این چیزا بودش. توی اولین توییتش گفتش که لعنت، ببینین چه مسخره بازیه، جنسن بال جدیدو داره، من بال قدیمی رو، ما برای تغییر رأی دادیم و کارساز نشد. من 0.4 ثانیه توی مسیر مستقیمی از دست دادم. چند تا توییت بعدی هم زدش. آخرین توییتش هم از من حمایت کرده بود و واقعا نجابت لوئیس رو میرسون. تا الان هیچ اتفاق خاصی میتونیم بگیم نیافتاد. شخصا هم بابت این که مثلا لوئیس گفته بود WTF و این داستانا، آنچنان حس بدی مثلا یا استرسی بهم دست نداده بود و نگران نشده بودم. من دوست دارم که ببینم راننده ها خودشون رو نشون میدن. این ورزش به چنین راننده هایی نیاز داره، اصلا به چنین رفتارهایی نیاز داره. هیچ شکی نیستش که یه خورده بدزبونی برای اسپانسرها عصبانیت میاره، برای اسپانسرها نگرانی میاره. اما خب این مسئله کاملا به لوئیس مرتبطه. البته لوئیس آنچنان روی تفاوت بالهای عقب صحبت نمیکرد. بیشتر میخواستش در مورد اون رأی‌گیری شد و اون تفاوتی که ایجاد شد و اون تصمیم گیری که کارساز نبود صحبت میکرد و حس خودش رو نسبت به اون بیان میکرد. حالا این توییت توسط افراد رسانه‌ای قشنگ محاصره شده بود. همشون هم میخواستن اون موقع لوئیس رو گیر بیارن و ازش سوال بپرسن. تیم با این مسائل هیچ مشکلی نداشتش و از لوئیس هم نخواستن که این توییت ها رو حذف کنه. اما اینجا پایان کار نبودش. روز بعد لوئیس یه تصویر از تلمتری ما منتشر کردش، یا به زبان دیگه دقیقا تمام چیزای محرمانه فنی ما رو منتشر کردش که توی اون نشون میدادش که چرا لوئیس مسیر مستقیمی سرعت نداره نسبت به من. اینکه لوئیس پیش خودش چی فکر میکرد من واقعا نمیدونم. از یه طرف دیگه من واقعا فکر نمیکردم که کسی مثلا وقتی که لوئیس میگه توی مسیر مستقیمی داره نسبت به من سرعت از دست میده مثلا براش قابل باور نباشه این موضوع. همه باور کرده بوده، همه قبول داشتن این موضوع رو. اما نکته اینجا بودش که لوئیس از یه بال با دانفورس بیشتر استفاده میکرد که این زمان از دست رفته رو توی پیچا جبران میکنه. از اون طرف هم اینطوری هم نبود قضیه که تیم مثلا یه تفنگی رو روی شقیقه لوئیس گذاشته باشه مجبورش کنه که از این بال قدیمی استفاده کنه. یا اصلا شاید هم واقعا اینطوری بوده باشه، تفنگی گذاشته باشن روش. شاید این مسئله بودش. مطمئنا هر چیزی که باعث ناراضیتی لوئیس شده بود نسبت به تیم بود، نه من. اما خب منم از این قضیه بی تأثیر نموندم به خاطر اینکه شما نمیرید تلمتری تیم رو رسانه‌ای کنید. واقعا این کارو نباید بکنید. همینطور شما نباید تفاوت سرعتی رو رسانه‌ای کنید. تصویری که منتشر شده بود اطلاعات و تنظیمات خودرو رو توی خودش داشت که شما نمیخواید اون چیزا رسانه‌ای بشه، از جمله ارتفاع خودرو، نرخ شتابگیری و ترمزگیری، چیزایی که شما خیلی سخت کار میکنید تا از رقبای خودتون مخفی نگهشون دارید. حالا اینجا من یه رازی هم بهتون بگم. تلمتری که لوئیس پست کرده بود توی توییترش تلمتری شبیه سازمون بود. تلمتری واقعی مسابقه ای ما نبود. که لوئیس اینو متوجه نشده بود و اینجا یه سوتی دیگه داده بود. من نسبت به این قضیه ناراحتی خودم رو نشون دادم. چیزی که رسما اعلام کردم گفتم که من از این اتفاق ناراحتم و ناامید شدم از این رفتار. اگر من میخواستم غیر رسمی و به دور از رسانه ها اینجا یه جوابی رو بدم، جوابی رو میدادم که اون WTF که لوئیس فرستاده بود و گفته بود پیشش خیلی کم بود. اما همون لحظه هم من میدونستم که این مسئله یه چیز شخصی نیست. احمقانه بود ولی شخصی نیست. اینطوری نبودش به که مثلا من از رفتارای جنسن خسته شدم و از کارای مکلارن خسته شدم و دیگه واسم بس و دیگه تحملش رو ندارم. به هر حال مسابقه از راه رسید. شروع مسابقه وحشتناک بود. توی پیچ اول رومن گروژان توی لوتوس خودش لوئیس رو فشار داد. کنترل ماشینش رو از دست داد، خورد به سرجیو پرز، بعدش هم پرواز کرد. همزمان که داشت پرواز می‌کرد، زد آلونسو رو هم از مسابقه خارج کرد. یه تصادف خیلی بد. گروژان تقریباً سر آلونسو رو برید. این تصادف باعث شد که 4 تا راننده از مسابقه کنار برن، از جمله آلونسوی که اون موقع پیشتاز جدول قهرمانی جهان بود. همه این چیزا پشت سر من داشت اتفاق می افتاد. البته من یه شروع خوبی رو داشتم از پول پوزیشن خودم و برای کل مسابقه همون جلو بودم. قوانین میگن که شما باید با همون بالی که توی تعیین خط استفاده کردید برید برای مسابقه. و تصمیمی که من گرفته بودم که از بال عقب داون فورس پایین استفاده کنم تصمیم درستی بود. ماشین حس خوبی رو داشت، رانندگی منم خوب بود و من با یک فاصله 15 ثانیه نسبت به سباستیان که تو ردبول بود مسابقه رو تموم کردم. ما به این بردها میگیم برد مطلق. لوئیس هم حالا اومدش از همین بال با داون فورس پایین‌تر برای مسابقه بعدی توی مونزا استفاده کرد و ما دوتا مکلارنیا توی تعیین خط جایگاه 1 و 2 رو گرفتیم. متاسفانه من به خاطر مشکلی که توی فشار سوختم به وجود اومده بود از مسابقه کنارگیری کردم و لوئیس رفتش مسابقه رو برنده شد. سنگاپور من تو رده دوم تمام کردم و لوئیس از مسابقه کنارگیری کرد. چند روز بعد از سنگاپور به طور رسمی اعلام شدش که لوئیس بعد از ماها فرضیات و احتمالاتی که مطرح شده داره میره با نیکو روزبرگ توی مرسدس هم تیمی بشه. کسی هم که جاش قرار بیاد با من هم تیمی بشه سرجیو پرز بود. این یه چیز بدی برای من بودش. من واقعا از رقابت و اون جنگی که با لوئیس داشتم لذت برده بودم. خارج از پیست لوئیس یه خورده عجیب بود. ولی خب در کل ازش لذت می‌بردم از رقابتی که باهاش داشتم. بعد از مسابقه ژاپن دوباره لوئیس توی توییتر یه کار عجیب و غریب دیگه کردش. اومدش توییت زدش که تازه متوجه شدم @ جنسن باتن یا کاربر به نام جنسن باتن منو آنفالو کرده. بعد نوشتش که واقعا باعث شرمساری که بعد از 3 سال به عنوان همتیمی فکر کردم اونقدر به هم احترام میذاریم، اما واقعا ظاهرا اینطوری نیستش. اما موضوع اینجا بودش که منطقش اینجا مشکل داشتش که من اصلا لوئیس رو تو همون اول کار اصلا فالو نکرده بودم. برای همین اصلا نمیتونست به من بگه که آقا تو احترام نداری به خاطر اینکه من مثلا آنفالوش کردم. به هر حال من بهش احترام میذاشتم و میذارم. لوئیس سریع این قضیه رو متوجه شد و فهمید که اشتباه کرده، رفت دوباره توییت زده که اشتباه از من بود. تازه متوجه شدم که اصلا جنسن منو فالو نکرده بود. جنسن رو سرزنش نکنید. من نیاز دارم که توی توییتر بیشتر بگردم. ولی اگه از من بخواید بپرسین، باید بگم که لوئیس نیاز داشت که کمتر توی توییتر بگرده. ولی خب این مسائل باعث شدش که تبلیغاتی توی دنیا ایجاد بشه که ما به اون اندازه که تو اون انیمه توند که با هم رفیق و رقیب بودیم نزدیک نبودیم توی دنیای واقعی. توی هند من تو رده 5 مسابقه کارو تموم کردم و سریع‌ترین 2 رو هم زدم. ابوظبی 4 شدم. توی آمریکا بعد از حالا اون داستانی که تو سال 2005 ایجاد شده بود و ما دوباره برگشتیم، من تو رده 5 تموم کردم. ردبول 3 قهرمانی سازندگان خودش رو به دست آورده بود. مسابقه بعدی برزیل بود، جایی که لوئیس پول پوزیشن رو گرفته بود و من رده 2 بودم تو تعیین خط. با 1 فاصله پشت سرش قرار گرفته بودم. لوئیس هم مثل من یه راننده‌ای هستش که توی شرایط بارونی میتونه خیلی خوب عمل کنه. و ما دوتا با هم پیشتازی مسابقه رو توی یه پیست خیلی لغزنده به دست داشتیم. توی دور 6 مسابقه من از لوئیس سبقت گرفتم و لوئیس توی دور 7 سبقت جبران کرد و دوباره پیشتازی رو به دست گرفت. و بعد من دوباره ازش سبقت گرفتم. خیلی طول نکشید بعد از این قضیه که نیکو هالکنبرگ هم با فورس ایندیای خودش افتاد دنبال ما. لوئیس توی دور 48م پیشتازی مسابقه را به دستش. توی دور 55 لوئیس پشت سر هیک کوبالاینینی که یه ماشینی بودش که باید لپ میشد مونده بودش. همینطور پشت تیمو گلاک هم بود. این مسئله باعث شدش که نیکو یه شانسی پیدا کنه که بخواد از لوئیس سبقت بگیره. متاسفانه، البته متاسفانه برای این دوتاست، این دو نفر برخورد کرده. نیکو کنترل ماشینش رو از دست میده، لوئیس هم با یک سیستم تعلیق آسیب دیده از مسابقه کنار میره. من هم این وسط پیشتازی مسابقه رو به دست میگیرم. پشت سر من نیکو مجبور شدش که جریمه عبور از پیت لین رو دریافت کنه به خاطر تصادفی که با لوئیس داشتش و به رده پنجم رفتش. که یه خورده این قضیه سخت بود به خاطر اینکه این تصادف یه تصادف مسابقه ای بودش. حالا تنها کاری که من باید میکردم این بودش که نباید سر میخوردم و شرایط رو برای خودم بدتر میکردم و همینطور باید جلوی فراریا مسابقه رو تموم میکردم. من تونستم چنین کاری رو بکنم و سومین برد خودم رو توی این فصل به دست آوردم و تو جدول قهرمانی رانندگان با 188 امتیاز پنجم شدم. پشت سر لوئیس با 190 امتیاز قرار گرفتم. این منظور رو داره که یعنی ما در مجموعه 3 سالی که همتیمی بودیم من از لوئیس امتیازات بیشتری رو گرفته بودم. من 672 امتیاز رو کسب کردم و لوئیس 657 امتیاز و من از این قضیه خیلی خوشحالم. هیچ خداحافظی بزرگی بین من و لوئیس در کار نبودش، اما من همیشه وقتی که گذشته نگاه میکنم به دوران همتیمی بودنم با لوئیس رو یکی از بهترین همتیمی‌های خودم و یکی از چالش برانگیزترین همتیمی‌های خودم نگاه میکنم. به هر حال لوئیس خیلی عالیه، یه راننده تندمزاجیه. بین همه راننده‌های توی پیست لوئیس کسی هستش که واقعا چیزی به عنوان استعداد رو داره. لوئیس هم مثل من اول با استعدادش پیش رفت و بازم مثل من فکر کنم لوئیس فهمیدش که برای اینکه بخواد پیشرفت کنه باید روی استعدادش کار کنه. با اینکه تونسته بود قهرمانی جهان رو با مکلارن به دست بیاره، هنوز در تقلای این بودش که این استعداد خودش رو توسعه بده و بهتر کنه. مسئله اینجا بودش که هیچ کسی نمیتونست اون رو در زمینه برفرض مثال استعداد ذاتی شکست بده. خود لوئیس هم این مسئله رو میدونه. همین مسئله باعث شدش که لوئیس عقبگرد داشته باشه و من تو فصل 2011 شکستش بدم. حالا اینجا من یه تئوری هم دارم که میتونه مشکل اصلیش توی دورانش توی مکلارن با من باشه. یک باور نادرست که پیش خودش فکر میکرد که تیم داره سمت من قش میکنه و جانبداری میکنه و این دلیل بردهای من بودش. ولی واقعیت ساده این بودش که من یک دهه قبلش فهمیدم که شما برای اینکه بتونید کارتون رو خوب پیش ببرید باید روی استعدادتون کار کنید، باید روی سبک مسابقه دادنتون کار کنید، باید بتونید به تیم کمک کنید که یک ماشین رو برای خودتون توسعه بدید. این حقیقت موضوع بود. هیچ کسی نبود توی مکلارن که مثلا میخواستش روی اعصاب لوئیس بره. لوئیس طرفدار عاشقش بوده. همینطور افرادی که توی مسابقه دادنم بودن خیلی دوستش داشتن. سرعتش و مهارتهاش این مسئله رو همیشه تضمین میکرد. ولی همیشه لوئیس این مسئله رو داشتش که هیچ وقت نمیتونست از ذهنش این موضوع رو پاک کنه که همیشه علیهش یه سری داستانهایی هستش. خارج از همه این چیزا، به عنوان افراد عادی چیزای مشترک زیادی بینمون بود. ما تاریخچه کارتینگ یکسانی رو داشتیم. پدر لوئیس یکی از مشتریای پدر من بود و برخلاف خیلی از راننده‌های دیگه توی فرمول 1 هیچ کدوم از ما دوتا از یه خانواده پولدار نیومده بودیم. ما هر چیزی که به دست آورده بودیم از روی استعدادمون و همینطور کار کردن‌های زیادمونه. بنابراین من واقعا پشیمونم بابت اینکه این همه شباهت داریم ولی واقعا هیچ وقت یک رفیق واقعی با هم نبودیم. وقتی که با هم زمان میگذروندیم خیلی خوب بود و همیشه هم لوئیس سعی میکردش که مثلا با بابا یه سری مکالماتی رو داشته باشه. همینطور ما با هم میگشتیم یه خورده، اما همون موقع هم زمانهایی بودش که ما خیلی خیلی از این اتفاقات افتاد که سکوت‌های وحشتناک بد و زایه‌ای بین ما پیش بیاد و شکل بگیره و من پیش خودم فکر میکردم که چه چیزایی نگفته ای الان داره شک میگیره اینجا. شاید اصلا چیزی بود، شاید هم چیزی نبودش. چیزی که خوبه که الان دارم میبینم اینه که لوئیس توی چند سال گذشته واقعا تونسته بهتر بشه. لوئیس بالغ شده و به زبان دیگه به قول معروف دیگه یه آدم سیاسی شده و همینطور یه نماینده و سفیر خیلی خوبی در سطح جهانی برای ورزش ما هستش. لوئیس روی تمام اون استعدادی که داشت کار کردش و سخت کوشی کردش و الان به طور کلی یه شخصیت خیلی درستریه. بدون شک لوئیس یکی از اسطوره است که همه اینها روی هم رفته باعث میشه که خیلی به من احساس رضایت بیشتری بده که لوئیس رو شکست دادم، نه تنها توی 2011 بلکه در امتیازات کلی توی 3 فصلی که با هم داشتیم. از یک سری از لحاظایی شرم‌آور بودش که این دوران مسابقه من این شکلی تموم شد و من براش هم اینجوری دست تکون میدادم. اما من اومده بودم به مکلارن تا بتونم اون عشق و علاقه خالصی که به مسابقات داشتم رو دوباره حس کنم. از این لحاظ به خاطر دوئل‌های فوق‌العاده‌ای که با لوئیس داشتم راضی شدم و به این مسئله دوباره رسیدم. فصل 2013 یه فصلی بود که میتونم بگم متفاوت بود. اول از همه من یه همتیمی جدید داشتم به اسم سرجیو که معروف به چکو. یه راننده‌ای که اسمشو گذاشتم پسر شگفت‌انگیز مکزیکی و فارغ التحصیل آکادمی رانندگی فرریه. حالا این چیزی که الان میخوام بگم یه ریسکی رو دارم میکنم که شبیه یه افسر بازنشسته ارتش به نظر برسم، ولی اینو میگم. یه سری چیزایی هستش که شما باید ادای دین کنید. سرجیو مشکلش این بودش که سرجیو مثل یک بوفالو اومده بود پشت در، ولی من از اون سمت آدمی بودم که چندین سال بود تو این نقطه بودم. من دورانی رو یادم میاد که رانندگان جدید به مراتب احترام بیشتری رو برای راننده‌های قدیمی داشتن. الان این حرفی که زدم شبیه یه افسر بازنشسته ارتش به نظر میرسم. اگر اینطوریه کی اهمیتی میده؟ واقعیت اینه که رابطه من و سرجیو شروع خوبی رو نداشتش. به خاطر همین دلایل بودش و حتی قبل از اینکه بخواد بهتر بشه بدتر شد. البته باید بگم که رابطه من و سرجیو آخر خیلی خوب شده بود، ولی خب اول افتضاح بود. در کل ما فصل افتضاحی رو داشتیم. یه فصل خیلی بدی رو با توجه به استانداردهای هر کسی که حساب کنی داشتیم. فصل قبل ما رده‌های 4 و 5 راننده ها رو داشتیم، توی جدول سازنده هم 3 بودیم، ولی این فصل فاجعه بودیم. اول از همه ما یه خودروی جدید داشتیم. اول فصل بیشتر خودروها جدید هسته یا حداقل یه بروزرسانی عظیمی رو از مدل سال قبل رو روی خودشون دارن. مهندس ها میان یه چیز هلوهوش 6 آخر فصل رو روی اینا کار میکنن. این طبیعت فرمول 1 اون خودروی هستش که ما داریم. اما ما به جای اینکه بیایم خودروی فصل 2013 رو قبل از فصل 2014 که قوانین میخواست تغییر کنه توسعه بدیم، مکلارن اومد تصمیم گرفت کلاً یه ماشین جدید بسازه، که این یک تصمیم خیلی شجاعانه ولی در نهایت یک حرکت احمقانه بود، به خاطر اینکه ما نتونستیم این قضیه رو درست جمع کنیم و از همین نتیجه هم رسیدیم که ما کل فصل برای اینکه بخوایم رقابتی بشیم توی دردسر افتاده بودیم. ضعف خودروی ما همون اول توی مسابقه استرالیا مشخص شده بود که ما رفته بودیم این برجستگی های پیست آلبرت پارک رو دیده بودیم، دیدیم که ماشین ناپایدار. سرجیو و من یه چیز هلوش 3 کنتر از سباستیان فتل ردبول بودیم توی تمرین و توی تعیین خطم تقریبا همین بودش و من تونستم توی مسابقه رده 9 رو به دست بیارم. حالا این اتفاق افتاد که مثلا این حس ایجاد شد که ما یک اشتباه فنی رو داشتیم. ران هم اومد تیم رو تحت فشار قرار داد که آقا ماشین 2012 رو برگردونید. که حالا این مسئله باعث شد یه شکافی بین ران و مارتین به وجود بیاد. مارتینی که فکر میکرد ماشین 2013 میتونه درست جمع بشه و کارساز باشه. حالا برای اینکه هم این ور هم اون ور با هم کنار بیان، قرار شد که یک سری از قسمت‌های خودروی سال 2012 دوباره روی خودروی 2013 قرار بگیره. مثلا یکیشون اگزوز بودش، ولی وقتی که همه اینها هم قرار گرفت بازم هیچ تفاوتی ایجاد نشدش و نتایج ضعیف ما ادامه پیدا کردش. من تو مالزی 17 شدم، توی چین 5 شدم، توی بحرین 10 شدم. حالا این تئوری شکل گرفته بود که آیا مکلارن از دست داده کار خودشو، نمیدونه رویه رو چطوری پیش بره؟ حالا اینا شده بود تیترهای خبری. اخبار متفاوتی می اومد که ما داریم افراد برجسته فنی خودمون رو به مرسدس میبازیم و اونا دارن میرن مرسدس. اسپانسر و حامی مالی ما ودافون هم ما رو ترک کرده. حتی یه پیشنهاد خیلی عجیبی هم بود که مارتین باید از مدیریت تیم بیاد پایین و بره کنار و ران دوباره برگرده و اونو مدیر تیم باشه. توی گرنپری بحرین ما یک ملاقاتی رو با استفانو دومینیکالی که مدیر تیم فراری بود برای یه دونه حالا صندلی احتمالی توی فراری داشتیم. همونطور که میتونید تصور کنید این مسئله خیلی وسوسه برانگیز بود. استفانو همیشه عادت داشت که به من بگه که هی باتنی، که میای برای ما رانندگی کنی. این پیشنهاد این معنا رو داشتش که من باید برم ایتالیا زندگی کنم و چالش یادگیری یه زبان جدید رو هم داشته باشم. من واقعا آماده بودم که این مسئله رو به طور کامل در نظر بگیرم و برم برای این پیشنهاد. اما در نهایت کار من برای پیوستن به فراری سخت شد وقتی که همون هفته استفانو تیمو ترک کردش. توی خود مسابقه چکو چند تا مانور تهاجمی برای سبقت گرفتن از من انجام داد که باعث شد من خیلی عصبانی بشم. اومدم توی رادیو گفتم که بابا آرومش کنید، میتونید این کارو کنید یا نه. بعدش هم بعد از مسابقه توی مصاحبه خبری یه سری حرفای زدم. حالا من یه داستانی برام پیش اومد اینجا. من کنترل خودم رو از دست دادم از بس که عصبانی بودم. به جای اینکه بیام به چکو بگم که آقا توی مسابقه خبری بگم که رانندگی کثیفی رو داره، اومدم گفتم راننده کثیفی و بدی هستش. این دوتا چیز کاملا جدایی هستن از هم. نکته کار یه داستان دیگه هم اینجا بودش که بحرین احتمالاً آخر هفته بودش که اوضاع بین من و چکو جالب شده بود، به خاطر اینکه من واقعاً تعجب کرده بودم از اینکه چکو چقدر رقابتیه و چقدر جنگنده است. چکو مطمئناً تو مسابقه سرعت خودش رو اثبات کرده بود. حالا اینم به شما بگم، من توی مسابقه موناکو بازم به خاطر یه سبقت بد دیگه که سرجیو گرفت ازش عصبانی بودم. کیمی رایکونن هم یکی دیگه از راننده هایی بودش که از دست چکو عصبانی شده بود. کیمی هم آدمی نیستش که حرف خودشو بخوره. کیمی بابت اون قضیه که باعث شده بود که بره توی دیوار، اومد گفتش که آقا این چکو رو باید یه مش تو صورتش کوبوند. کانادا و بریتانیا مسابقه های افتضاحی بودن. یه 12 و یه 13 تمام تلاشی بود که من تونستم کسب کنم. توی آلمان 6 شدم و توی مجارستانم 7. بهترین اتفاقی که توی اون مسابقه افتاد این بودش که ما یه جشن تولد 70 سالگی را برای بابا برگزار کردیم. ما ناتاشا و سامانتا و تانیا رو آوردیم بوداپست، با هم یه جشن گرفتیم یک شنبه شب، بعدش یه جت شخصی اجاره کردیم، رفتیم موناکو، دوباره یه جشن دیگه گرفتیم. یه آخر هفته جادویی خانوادگی بودش. یکی که باید همیشه به یاد سپردش. و باور کنید این مسائل رو، من این چیزا رو میدونم. یک سری خاطراتی هستن که شما دوست دارید اونها رو به یاد بسپارید و قدرشون رو بدونید. توی اسپا ماشین عملکرد خوبی رو از خودش نشون داد. من تو مسابقه و محل تعیین خط جفتش رده 6 به دست آوردم. یادتونه که من در مورد تنظیم کردن و وفق دادن انتظاراتی فرمول 1 چی گفتم؟ رده 6 برای این فصل رده خوبی بود. توی ایتالیا 10 شدم، توی سنگاپور 7 شدم، توی کره هم 8 شدم. حالا قرار بود بریم مسابقه ژاپن که ما یه چند تا راننده با هم پرواز کرده بودیم از کره که بریم ژاپن. بذار ببینیم کیا بودیم با هم. بیشتر افرادی که توی پیست بودن همه توی این هواپیما بودیم. مارک وبر، نیکو روزبرگ، فیلیپ ماسا، دیوید کولتارت، فرناندو آلونسو، لوئیس همیلتون و چند تا راننده دیگه که در کل 13 راننده فرمول 1 بودیم و 2 راننده سوپر فرمولا، آندره لاترر و جیمز روزیتر. حالا ما همه که دور هم جمع شده بودیم دیدیم که فازش اومده یه خورده خوشگذرونی کنیم. یه زنگ زدیم به یه باری و ازشون خواستیم که تا دیر وقت باز بمونن. اونا هم دیدن که بابا کیا قرار بیان پارتی اونجا، گفتن که بابا حل اوکی بیاین. اوزا کم کم داشت خیلی زود از دست خارج میشد. همونطور که میتونید تصور کنید این یکی از اون شبایی بودش که همه چیز داشت خوب پیش میرفت. اون رقابت‌ها و جنگ‌های قدیمی از بین رفته بود و هیچ خبری از اینکه بخوایم در مورد اون چیزا بحث کنیم وجود نداشت. راننده‌های فرمول 1 آنچنان وقت پیدا نمی‌کنن که مثلا با هم وقت بگذرونن. اصولاً اینا داخل تیم خودشونن که البته طریقه زندگی ما هم همینه. اما خب هر از چندگاهی هم پیش میاد که میتونیم دور هم باشیم که ببینیم اونا بدمستی بازی در میارن و کارهای احمقانه می‌کنن. توی اون شب برای خرید نوشیدنی واسه همه بچه‌ها یه رویه خاصی ایجاد کردیم. رویه هم این بودش که برای اینکه بخوایم برای بچه‌ها بخریم باید روی درامی که داشتیم با چوب ضربه می‌زدیم که البته همه این شانس رو پیدا کنن این کارو کنن. حالا نوبت من رسیده بود که نوشیدنی بگیرم برای بچه‌ها، ولی به هر دلیلی بود، همون خود مستی خودم، من نمیتونستم اون چوب درامو پیدا کنم. برای همین تصمیم گرفتم که با مشتم این کارو انجام بدم. فیلیپ ماسا که اونجا بودش هی داد میزد که دوباره انجامش بده، دوباره انجامش بده. درامو بلند کرد و من حالا این دفعه یه مشت خیلی محکمتری رو زدم. من همون لحظه که این اتفاق افتاد فهمیدم که زدم دخل خودم رو آوردم. از اونجایی که من یه تجربه خیلی عظیمی از بدمستی ها دارم، میدونم که الکل سعی داره درد آدم رو کم کنه، ولی اینقدر این قضیه دردش بالا بود که من همون لحظه اشکم در اومد. من گفتم یا خدا، چنان داد زدم و دستامو بالا گرفته بودم عین کاری که زامبیا انجام میدادن. دی سی سری پرید این وسط و درخواست کردش که آقا یه خورده یخ اینا بیارین رو دست این بچه بذارین. نزدیک 20 دقیقه یخ رو دستام بود. راننده‌هایی که با من بودن کوچکترین اهمیتی نشون ندادن و همشون تصمیم گرفتن که برن یه کلاب شبانه. منم که دیدم وضع دستم خیلی درامه، تصمیم گرفتم که برگردم به هتل. کارو خوبی کردم. برگشتم به هتل و دیدم که روی کف دستشویی درست کشیدم. حالا دارم توی سرویس بهداشتی وحشتناک بالا میارم. اصلا اوضاع خوبی نبودش و اصلا خوب به نظر نمی رسید. روز بعد دکتر که داشتش به عکسای اشعه ایکسی نگاه می کرد گفتش با تو زدی تمام انگشتاتو، بنداج انگشتاتو همه رو شکوندی رفتی، باید 2 هفته دست تو گچ بمونه. من بهش گفتم با من نمیتونم چنین کاری بکنم، من قراره 4 روز دیگه ماشین فرمول 1 رانندگی کنم. دکتر چشاشو برگردوند و گفتش که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم دیگه. من شخصا انتظار داشتم که دکتر مثلا با یه چیز بایونیک قضیه رو حل کنه، اما دیدم دکتر منظورش از این حرف که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم این بودش که بیاد ببنده انگشتارو، بعد کلی قرص آرام بخش بده و امیدوار باشه که اتفاقای خوبی بیفته. خب این کارم من خودم میتونستم انجام بدم. حالا که پنجشنبه شده بود من داشتم فکر میکردم که این همش تقصیر فیلیپ ماساه. حالا تیم هم به من میگفتش که بابا نمیخواد مسابقه بدی. من بهشون دروغ گفتم، گفتم که نه بابا مشکلی نداره، اوضاع خوبه، همه چی خوب به نظر میرسه. اما در واقع حسی که داخل دست من بود شبیه این بودش که داشتش آروم آروم توی میز کار بلک اند دکر سفت میشدش. توی همون لحظات هم تمام راننده‌های دیگه که اونجا بودن کوچکترین اهمیت و مهربونی و محبتی از خودشون نشون ندادن. اونا مستیشون همه تموم شده بود و حالا من داشتم مستی خودم با خودم اینور و اونور می‌بردم. بازوم اینجوری آویزون بودش. این حاصل مستی من شده بود. تنها کسی که این قضیه رو خنده‌دار نایده بود و مسخره نمی‌کرد نیکو هالکنبرگ بود. که اونم به خاطر این بودش که اصلا این خبر به گوش نیکو نرسیده بود. حالا ما دوتا توی پدک همدیگه رو دیدیم و با هم دست دادیم. من فراموش کرده بودم و قضیه رو نیکو هم نمیدونست. یا خدا اون صحنه دردی که به من وارد شد از دست دادنم با نیکو، تا الان من چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم. بابا که این قضیه رو فهمید داد زد که خاک تو سر جنس، چیکار داری میکنی؟ حالا راننده شبیه‌ساز تیم اولیور تروی قرار بودش که بیاد جای من مثلا مسابقه بده، اما تیم تصمیم گرفته بودش که کوین مگنسن رو بیاره، کسی که قرار بودش که فصل بعد بیاد توی فرمول 1. اما من کاملا مصمم بودم که نذارم یه چیزی مثل این انگشتای شکسته باعث بشه که من مسابقه ندم. روز مسابقه رسید و من انگشتامو بستم. کلی هم قرص آرام بخش انداختم بالا، دندونامو گاز گرفتم و رفتم مسابقه دادم. نتیجه بعدی هم کسب نکردم، رده 9 گرفتم. اما چیزی که بعدم فهمیدم البته این بودش که مارتین قصدش کوین مگنسن رو بیاره رانندگی کنه اونجا و ببینه که کوین چطور راننده ایه. مارتین همون موقع هم به دنبال جایگزین کردن چکو بودش. شاید همین قضیه شکستن انگشتام هیجان انگیزترین اتفاقی بودش که توی اون فصل افتاد. من توی آمریکا 10 شدم و هند 14 و ابوظبی هم 12. من احساس میکردم که دارم خوب رانندگی میکنم، اما دیگه ابزار لازم برای به چالش کشیدن ردبول یا هیچ کدوم از تیم های رده جلویی رو نداشتم. بهترین مسابقه من آخرین مسابقه بود تو برزیل. من تو تعیین خط 15 شدم و پشت سر چکو بودم، اما شروع خوبی رو داشتم و بالاخره در نهایت تونستم تو رده 5 کارو تموم کنم. آخر فصل من توی رده 9 کارو تموم کردم، اونم با 73 امتیاز. دیگه فصلی مثل فصل 2009 خیلی قدیمی به نظر می رسید. یک نتیجه بد توی اون فصل این منظور رو داشتش که دیگه کار مارتین تموم شده. ران میخواستش که تیمو اداره کنه و همین اتفاقم افتاد. مارتین از تیم رفتش. برای من این تغییر رهبری اتفاق خوبی نبودش. مارتین یه آدم فوق‌العاده ماهر تو زمینه تجارتشه و خوب میتونه تجارت رو از رفاقت جدا نگه داره. اما ران متفاوت بود. شما اگر ران رو ببری، مکلارن خونریزی میکنه. هیچ فرقی از این سمت مکلارنی راندنیس با اون سمت دیگه زندگیش نبودش. هیچ سمت دیگه اصلا وجود نداره با راندنیس. با اینکه من باش خوب کنار می اومدم، اما به اندازه‌ای که مارتین با آدم رفیق بود، ران نبودش. من سبک کاری راندنیس رو یه خورده قدیمی میدونم. نمیخوام بگم که مثلا ران با ترس حکومت میکنه، اما تقریبا همینطوریه. داستان توی مکلارن اینه: یا باید طبق حرف ران عمل بشه یا تشریف مبارک رو ببر بیرون. مارتین رفتش سراغ یه آینده خوب. مارتین الان مدیر عامل تیم کاپ آمریکایی لندرو بی ای آر هستش. ترک مارتین از مکلارن یه اتفاق غم انگیز بود و نبودش فوق العاده حس میشه. لازم به ذکرم نیستش که بگیم چقدر ما همسر دوست داشتنیش دبی رو هم دلمون براش تنگ شده. اما با این حال همه چیز با اتفاقی که در مرحله بعد رخ داد تغییر کرد. همه چیز. یه رستوران هست توی سانتا مونیکا که من هر بار میخوام برم به اون مغازه دوچرخه فروشه سر بزنم، از کنار این رستوران هم رد میشم. توی ژانویه سال 2014 بود که من داشتم از هاوایی برمیگشتم به لس آنجلس. هر سال بعد از سال 2009 من و چند تا از دوستام کریسمس و سال جدید رو با تمرین کردن تو هاوایی میگذرونیم. ایده این کارم اینه که ما یه جدا بشیم از فصل فرمول یک، به قول معروف از اون محیط جدا بشیم و خیلی شاداب و سلامت و تندرست دوباره برگردیم و آماده بشیم برای فصل جدید. اون سال ما تصمیم گرفتیم که چند روزی رو توی لس آنجلس بگذرونیم. حالا ما چند نفر رفته بودیم تو اون رستوران تو سانتا مونیکا یه ناهاری بزنیم. من، مایکی، کریسی و دوست ژاپنیمون یو. ما اونجا داشتیم دور هم غذا می‌خوردیم و در مورد دوچرخه سواری و دو و میدانی و این چیزا با هم صحبت می‌کردیم. یه دفعه تلفن مایکی زنگ خوردش. مایکی که جواب داد، یه لحظه همه ما قفل کردیم. قیافش رو که دیدیم کامل متوجه شدیم که یه اتفاقی افتاده. اون قیافه آروم به قیافه فوق‌العاده به همریخته تبدیل شد. تمام حرفای دیگه که ما داشتیم سر میز میزدیم قطع شدش. همه داشتیم بهش نگاه میکردیم. من سمت مایکی خم شدم و یه طور بهش نگاه میکردم که بگو چی شده؟ چه مشکلی پیش اومده تو اینطوری شدی؟ مایکی گوشی رو از روی گوشش برداشت و این سمت میز به من نگاه کرد. گفتش که جی بی، ریچارد پشت تلفنه. ما باید بریم بیرون صحبت کنیم. ریچارد یه چیزی رو باید بهت بگه. من هنوز یادم هست که پیش خودم فکر میکردم که هر مشکلی باشه مثلا باید یک اتفاق بدی در مورد مثلا فرمول یک، دوران حرفه‌ای من، رانندگی من، اینجور چیزا باشه، چون که من باید میرفتم مثلا بیرون صحبت میکردم. با این حال من هیچ وقت نمیتونستم بفهمم که این خبر چقدر بد میتونست باشه. من و مایکی رفتیم بیرون. من به این شیشه کنار پنجره تکیه دادم و مایکی گوشی رو داد به من. ریچارد گفتش که جنسن، خیلی متاسفم. مسئله در مورد پدرته. داستان اینجا بود که ریچارد و بابا با هم شب قبل رفته بودن بیرون واسه شام. بعد از اینکه شامشون رو خوردن، رفتن توی باری توی رسکست تو موناکو، جایی که مکانیکا عاشقشن توی آخر هفته‌ای که مسابقه هستش و برگزار میشه برن اونجا سر بزنن. معروفه به باری که توش پارتی برگزار میشه. اگه دوست دارید اینطوری صداش میتونید بکنید، پارتی بار مثلا. اون شبم شب شلوغی بودش. همیشه توی رسکست شب شلوغه. پدرم و ریچارد هم جفتشون آدمایی هستن که همه اینا رو میشناسن. حالا داشتن با هم صحبت که میکردن، ریچارد اومد گفتش که بابا تو بیا خونه ما. ریچارد بابای من این تعارف رو زد برای اینکه مثلا دیگه اجازه نده که این برگرده تا بره خونه خودش که نزدیکای مرز فرانسه بود. بابا گفتش که باش، دمت گرم داشت، تو بیا اصلا خونه ما. اما ریچارد یه حالت صورتی نشون داده بود که گفتش که آقا من دوست دارم برم خونه خودمون. واقعیت اینجاست که بابا همیشه دوست داره تو فضای خودش باشه. بابا همیشه دوست داره کارهایی که بهشون عادت داره رو انجام بده و دوروبر ابزارالات خودش باشه. علاوه بر اون، بابا نیاز داشت که به انسولین خودش دسترسی داشته باشه. حالا توی رسکس تلفن ریچارد زنگ میخوره. زنگم در مورد منه. یه مسئله در مورد کاروبار این چیزا پیش اومده بود و نیاز داشتش که بهش رسیدگی بشه. برای همین ریچارد رفتش بیرون تا تلفن صحبت کنه. مکالمه ریچارد یه خورده بیش از اندازه‌ای که انتظارش رو میرفت طول کشید و وقتی هم که ریچارد تموم شد مکالمه‌اش رو برگشت دوباره توی بار، دید که بابا نیستش. یه چند نفری اونجا بودن که ریچارد میشناخت اونا رو. ریچارد سوال پرسید که بابا این کجا رفته؟ اونا گفتن که هیچ، همینجوری بلند شد دیگه رفتش بیرون. این چیزا غیر عادی برای مثلا بابا نبود. بابا دیابت داشت و این دیابتش هم باعث میشد که بابا زود خسته بشه. این یه مسئله کاملا عادی بود براش که همینجوری بلند شه بره بیرون و اونجا رو ترک کنه. به هر حال بعدش ریچارد فردا صبح زنگ زد به بابا تا چکش کنه ببینه چه خبر شده. هرچی زنگ میزنه بابا جواب نمیده. یکی از کارهایی که مورد علاقه بابا بود که انجام بده این بودش که فراری خودش رو بگیره بره سمت ایتالیا. برای یه روز بره همینجا رانندگی کنه. بره دوستاشو ببینه و یه قهوه با هم بخوره. ریچارد پیش خودش فکر کرده بود که احتمالاً بابا رفته چه این کاری بکنه و تلفن خودش رو توی ماشینش جا گذاشته. حالا دوباره ریچارد زنگ میزنه و میبینه که بازم خبری نیستش و خیلی دیگه نگران میشه. نزدیکای ساعت 7 غروب بودش. ریچارد که میبینه هیچ خبری نمیشه، سریع یه سری لباس مواس هر چی که دم دستش بود میپوشه و بلند میشه میره سمت خونه بابا. برنامه‌اش هم این بودش که بره بابا رو ببینه، پیداش کنه و بهش بگه که بابا اون گوشی لعنتی تو جواب بده و نگرانیشو برطرف کنه. خونه بابا روی یک سمت یک صخره میتونیم بگیم که ساخته شده بود. برای اینکه مثلا وارد خونه بشیم باید از دروازه جلویی عبور میکردیم. این دروازه عملا یه دژ غیر قابل ورود بودش. چند باری دزدی شده بود و برای همین ما محکم‌کاری کرده بودیم که دیگه این اتفاق نیفته. وقتی که شما میرفتید داخل بعد 60 تا پله میخوردش تا میرسید به در خونه که خیلی بالا رفتن این کار باز دوباره داستان دیگه بود و سخت بودش. برای من شخصا سخت بودش. وقتی که میرسیدم به اون بالای بالا، تازه به در جلوی خونه میرسیدم، پاهام داشت آتیش میگرفت. حالا وقتی که ریچارد میرسه میبینه که کلیدای بابا بیرون در هنوز توی قفله که یه چیز عجیب بودش. یکی از اون لحظاتی بودش که شما پیش خودتون فکر میکنید که ممکنه اتفاقی افتاده باشه و ممکن اتفاقی هم نیفتاده باشه. ریچارد از اون قضایایی که قبلا و دزدیایی که اتفاق افتاده بود خبر داشتش. برای همین تصمیم گرفتش که همه چیزو چک کنه ببینه آیا اوضاع درست هست یا نه. ریچارد رفتش توی خونه. شروع کردش که از پلا بره بالا تا برسه به در جلوی خونه. یه دفعه دیدش که بدن بابا روی پله‌ها انداخته است. کلی هم خون ریخته بودش. اول ریچارد فکر کردش که بابا شاید با دزدا درگیر شده باشه. خیلی زود فهمیدیم که اصلا داستان این نبودش. یک سری سردرگمی های اولیه هم ایجاد شده بود بعد از اینکه همسر ریچارد کارولین که نصف و نیمه هم فرانسوی هستش به مقامات زنگ زدش و ریچارد خودش تبدیل به یک مظنون شدش اینجا. ریچارد مجبور شده بود که به یه وکیل زنگ بزنه، بعد اونا هم اجازه پیدا نمی کردن که به من زنگ بزنن. آخر سر ریچارد برگشت بهشون گفتش که ببینید، گوش کنید، من میرم به رفیقم زنگ بزنم و بگم که چه اتفاقی افتاده. شما اگر میخواین که جلوی منو بگیرید میتونید بازداشتم کنید، به شما مرتبطه. برای همین بودش که ریچارد به مایکی زنگ زد. هیچ تأخیری توی واکنش من شکل نگرفته بود. خیلی زود من تصمیمم گرفتم، تمام کاروبار خودم رو گذاشتم زمین و سریع اومدم سمت ریچارد. این چیزی که فرمول 1 به ما یاد میده. فرمول 1 به ما این امکان رو میده که اگر یک سری اتفاقات شوک آمیز پیش میاد ما بتونیم سریع وقایع رو بررسی کنیم و تحلیل کنیم و تصمیم بگیریم. هیچ لحظه بر فرض مثال غیر قابل باور و کرخ کننده وجود نداشتش. خبر همین بود، پدرم مرده بود. بابا تصمیم داشت که برای من وقتی که من بازنشست شدم یک کتاب درست کنه، یک کتابی که توش عکسای دوران حرفه‌ای من هستش. بابا تمام عکسای من از اون دورانی که من به یه بچه بودم، توی کارتینگ بودم، توی دوران فرمولا 4 بودم، توی فرمولا 3 و همینطور فرمولا 1 من، همه رو جمع می‌کردش. شخصا نمیدونم که بابا قصدش کتاب یک سورپرایز بشه، چون یک سری کارهایی می‌کردیم وسط که نشون میداد که داشت توی آرشیو می‌گرده. همون مواقعی که مثلا داشت میگشت توی عکس‌ها به من ایمیل میداد و نمیتونست مثلا شوق خودش رو مخفی کنه. ایمیل میداد و میگفتش که به این نگاه کن، ببین من چی پیدا کردم. و البته من تو هاوایی بودم و پیش خودم فکر میکردم که الان ساعت متفاوته، زمانامو متفاوته. وقتی من برگشتم خونه بهش ایمیل میدم و جواب بابا رو میدم. نمیتونم بگم بهتون که من چقدر الان از کرده خودم پشیمونم. اینکه من جواب ایمیل پدرمو ندادم فوق‌العاده از این کار پشیمونم من. حداقل داستانی بودش که بابا خوشحال بودش و داشت کاری رو انجام میداد که دوست داشت. من از این بابت یه خورده حس خوبی بهم دست میده. اما از طرف دیگه این که بابا مردش واقعا یه چیز شوک‌آور بودش. به خاطر اینکه بابا اصلا مریض نبود یا حال و روزش بد نبودش. بابا داشت زندگی خودش رو میکرد. حالا من مجبور شده بودم که به خواهرام هم زنگ بزنم. انجام دادن این کار و رسوندن این خبر بد به اونا به اندازه اینکه این خبر خودم شنیده بودم واقعا بد بود. من به جسیکا زنگ زدم. جسیکا هم اون زمانا یه خورده با بابا جر و بحث داشتش. ولی خب جسیکا و بابا خیلی خوب با هم کنار میمدن. جسیکا هم خیلی ناراحت شده بود از این قضیه. مثل همه افراد دیگه. خب چطوری میتونست این قضیه اتفاق بیفته؟ همه اینا میخواستن اینو بدونن. چطوری بابا توی اون شب جون خودش رو از دست داد؟ جواب این سوال رو ما هنوز هم نمیدونیم. تمام چیزی که ما میدونیم یه سری قطعات از پازلی هستن که ما هنوز جواب کاملش رو نداریم. تحقیقات پلیسی هم به جایی راه پیدا نکردش. ما هیچ وقت مطمئن نمیشیم 100% قضیه چطوری اتفاق افتاده. ما میدونیم که بابا به ماشینش برگشت. اما ما فکر میکنیم که بابا بین رسکس تا ماشین خودش یه جایی زمین میخوره و به سرش آسیب میزنه. همونطور که گفتم بابا آنچنان متعادل نبود و تعادل خوبی نداشتش. توی موناکو پله برقی ها اصولاً تا پاتون رو روشون نذاری کار نمیکنن. حتی اگر هم کار کنن آنچنان اعتباری ندارن. گاهی اوقات هم پیش میاد که اصلا راه نمیره. گاهی اوقات هم پیش میاد که شما مثلا نصف پله رو اومدید پایین بعد یه دفعه‌ای پله روشن میشه. اینطوری خیلی از مردم تا الان توی موناکو سورپرایز شدن. شاید بابا اون شب یکی از قربانیای این سورپرایزا بود. شاید زمین خوردش. ما وقتی که دوربینای مدارابسته رو دیدیم از پارکینگی که ماشین بابا توش بود دیدیم که بابا پشت سرش خونی بودش. یه خورده هم خون روی قسمت گردنی صندلیش قرار داشتش. منطقی ترین توضیح اینه که بابا از روی اون پله برقی ها زمین خورده. اما خب به هر حال بابا خودش رو رسونده بود خونه و نزدیکای ساعت 3 صبح دیگه خونه بودش. دوباره ما بازم نمیدونیم اونجا چه اتفاقی افتاد. اما چیزی که ما میدونیم این بودش که بابا رفتش توی خونه. دروازه پشت سرش بسته میشه. کلید هم اون سمت دروازه هستش. حالا بابا یه مشکلی داشتش. تنها راهی هم که بابا میتونست دروازه رو باز کنه این بودش که بره داخل خونه و دکمه رو بزنه. اما خب بابا نمیتونست بره داخل خونه چون کلیدهاش پشت دروازه بوده. یه اتاق کوچیکی هم هستش که وقتی به نیمه راه پله‌ها میرسی اونجا میتونی مثلا برید اونجا یه خورده بشینی. یه اتاق تک خوابه کوچیکه. بعد چون یه خورده خون روی بالش اونجا ریخته بود ما احساس کردیم که بابا احتمالاً اونجا میخورده دراز کشیده. حالا به هر دلیلی که بودش، شاید به خاطر اینکه مثلا انسولینش رو نیاز داشت یا مغزش جرقه زده بود که مثلا بره تو، ما فکر میکنیم که بابا تصمیم گرفته بود که از اون اتاق کوچیک بیاد بیرون و بره به سمت در ورودی خونه. شانسش رو امتحان کنه ببینه میتونه در باز کنه یا نه. بابا که لباسش و لباس زیرش و جورابش هنوز تنش بود، تصمیم میگیره که از بقیه پلهایی که مونده بود بالا بره و احتمالاً برای اینکه مسیر رو هم برای خودش روشن کنه از چراغ قوه گوشیش استفاده کرد. هر جرقه ذهنی بودش کارساز نبود، به خاطر اینکه وقتی که بابا میبینه که نمیتونه درو باز کنه به سمت پایین میاد و از پله‌ها داره میاد پایین. حالا اینجا دوباره سر میخوره و برای دومین بار سرش با زمین برخورد میکنه. این دفعه دیگه کشنده بود این ضربه. روز بعد از تماس تلفنی یه روزی بودش که همه چیز لکه‌دار و محو به نظر میرسید. ما برگشتیم به موناکو و به بقیه اعضای خانواده پیوستیم. سعی کردیم که چیزها رو کنار هم نگه داریم و روی برگزاری مراسم خاکسپاری تمرکز کنیم. حالا هممون هم میخواستیم که از این رویای وحشتناک و بدی که توش بودیم بیدار بشیم. توی همون موقع بودش که من روی پاهام دیدم که یه جایش زخم شده. نمیدونم چطوری، چرا یا کجا برای اولین بار این زخم پیدا شد، اما هرچی که بود یه زخم کوچیک دردناکی بودش که روی زانوهام بود. زیاد بهش فکر نمی‌کردم و اهمیت نمی‌دادم بهش. یه شب بودش که ما رفتیم بیرون. یه شب خیلی دیوانه‌وار بودش و ما سعی کردیم تا جایی که می‌تونیم الکل بخوریم تا غم و اشکمون رو حذف کنه ببره. اما صبح روز بعد بلند که شدیم از خواب من دیدم که پاهام به طرز فوق‌العاده بدی درد می‌کنه. من به مامان زنگ زدم. مامانم تو همون هتلی بودش که من بودم، هتل متروپول بودش. بهش گفتم مامان میتونی بیای اتاق من لطفاً؟ فکر میکنم که اتفاقی برام افتاده. من داشتم به پاهام نگاه میکردم وقتی داشتم با مادرم صحبت میکردم و داشتم نگاه میکردم برای اولین بار که این چرا اینقدر این زخمه بدجور شده. چند لحظه بعد دیدم که مامان اومده پای در. من در رو بروش که باز کردم همون لحظه بیهوش شدم. ظاهرا به هر دلیلی که بودش من دچار عفونت خونی شده بودم. اونا فکر میکردن که این عفونت خونی به خاطر اینکه من توی دریای هاوایی شنا میکردم ایجاد شده و بعدش هم بابت اینکه من پام زخم شده و بدنم دیگه مقاومت لازم و توانایی لازم برای مبارزه با این زخم و عفونت رو نداشته به این شکل در اومده. مامان به بقیه اعضای خانواده زنگ زد و اونا هم اومدن به اتاقم. من دوباره بیهوش شدم. به هوش که اومدم دیدم که توی بیمارستان هستم و انواع اقسام سرما به هم وصله. اونا قضیه رو خیلی جدی گرفته بودن. اگر این عفونت به استخونم میرسید اوضاع بد میشدش. اینطوری به هم گفته بودن. در حد مثلا قطع عضو و اینجور چیزا مثلا میشدش. حالا تا دکترها آزمایش کنن که ببینن آیا این عفونت به استخون رسیده یا نه، ما چند ساعت خیلی سختی رو داشتیم. خوشبختانه این عفونت به استخون نرسیده و من دیگه مرخص شده بودم، میتونستم بیمارستان ترک کنم. اما خب استثنایی که وجود داشت این بودش که من نمیتونستم دیگه راه برم، به خاطر اینکه دردی که داشتم وحشتناک زیاد بودش. هر بار که من حرکت میکردم این عفونت میتونست جابجا بشه. به هر حال در آخر من خودم رسوندم به خونه ریچارد. چند روز بعد رو هم من تو خونه ریچارد گذروندم و اونجا داشتم مراسم خاکسپاری پدر رو داشتم برنامه‌ریزی میکردم. درد شدیدی هم داشتم که تا الان هیچ وقت چنین دردی رو تجربه نکرده بودم. هنوز هم چنین دردی رو تجربه نکردم. برای اینکه بتونم این مسئله رو کنترل کنم مجبور بودم که پاهامو در حد سرم بیارم بالا. دوش گرفتن و سرویس بهداشتی رفتن فوق‌العاده کار سختی بودش. ولی هر چی که بود بازم نمیتونه ذهن من از اتفاقاتی که داشت میافتاد آزاد کنه. مراسم خاکسپاری بابا توی کلیسای سنت دیووت موناکو برگزار شد. این کلیسا توی پیچ شماره 1 گرندپریه. خیلی حال و هوای خوبی رو داده بود این قضیه، به خاطر اینکه بابا بین همه مسابقاتی که برگزار میشد موناکو رو بیشتر از همه دوست داشتش، حتی بیشتر از ملبورن. مسابقه موناکو مسابقه بابا بودش. خیلی از افراد زیادی از فرمول 1 اومده بودن به مراسم. ران دنیس، مارتین ویتمارش، راس براون، فرانک ویلیامز، حتی شاهزاده آلبرت و شاهزاده شارلین هم اومده بودن. بابا خیلی خوشحال میشدش اگر این چیزا رو میدید، ولی برای من اصلا تعجب برانگیز نبودش. بابا یکی از محبوب ترین افراد و همینطور چهرهای آشنایی توی فرمول 1 بوده. بابا همیشه صحبت کردن های عادی و روزمره و کوچه بازاری رو به قول معروف دوست داشتش. شما توی هر تیم بودید و هر لباسی به تنتون بود، اگر یه روز بدی رو داشتید می اومدید دنبال بابا و بابا براتون بلافاصله یه شراب قرمز رو باز میکردش، یه غذای آماده میکرد و یه خورده با هم میگفتین و میخندیدین و حالتون خوب میشدش. بابا یه دونه کارت عبور قرمز داشتش که به شما اجازه میده این کارت که به هر پیستی که بخواید ورود کنید. این چیزا یه چیز خیلی نایابی هستن و فقط راننده ها و پرسنل کلیدی فرمول 1 از این کارت برخوردار هستن. بابا یکی از این کارت‌ها رو از برنی گرفته بودش و به خاطر همین هر اتفاقی که توی پدک می‌افتاد بابا با خبر می‌شدش و برای همین بابا تبدیل به یه آدمی می‌شدش که می‌تونست از هر چیزی صحبت کنه. مراسم خاکسپاری واقعاً سخت بود. یا خدا خیلی سخت بودش. اول از همه من واقعاً برام سخت بود که اصلا راه برم و علاوه بر اون هیچ راهی نبودش که من بخوام از مسئولیت خودم شونه خالی کنم و نخوام که مثلا اونجا حضور پیدا کنم و صحبت کنم. اصلا امکانش وجود نداشتش. من دندونامو گاز گرفتم و انتظار داشتم که یه درد خیلی شدیدی رو تجربه کنم. اما خب فرض میکنم یه سری احساساتی به اون دردهای فیزیکی غلبه کرده. من سخت‌ترین سخنرانی زندگی خودم رو اون روز داشتم. بابا مطمئنا خیلی دوست داشتش که ببینه شاهزاده آلبرت موناکو اومده توی ردیف جلویی مراسم خاکسپاریش نشسته. فوق العاده مسئله رو دوست می‌داشت اگر بود و می‌دید. بابا خیلی دوست داشت که ببینه مراسم خاکسپاریش تو پیچ 1 گرندپری موناکو و از اینکه این همه افرادی که اومده بودن رو ببینه فوق العاده خوشحال می‌شد. البته فکر نکنم که بابا از انتخاب ماشینی که ما برای خاکسپاریش داشتیم خوشحال شده باشه، به خاطر اینکه بابا همیشه میگفتش که دوست داره وقتی که وارد قبرش میشه دریفت کنن و تایرها قفل کنن و کلی دود از تایرها بلند بشه و بره توی قبرش. اما چیزی که نصیبش شده بود یه ولوو استیت بودش. فاک سیک جنس، دهنت سرویس جنس. مردم میگن بعد از جودی ماری پدر من تأثیرگذارترین والدین توی ورزش بودش. شاید اینطور بوده باشه، اما برای من اون یه پسر بزرگ، بابا و پاپا اسمورف بودش. بابا رهبر گروه من بود، برای من یه نقشه راهی رو ترسیم میکرد و یه سبک زندگی رو نشون میداد. به هم نشون داد که شما باید حتماً داخل یک چیزی و سر یک موضوعی سخت کار کنید و تلاش کنید و بتونید پیشرفت کنید. ولی اول از همه هیچ وقت یادتون نره که چرا دارید اون کار رو انجام میدید. خیلی از اوقات هم پیش اومد که حق با بابا نبود البته. ولی خب ما هم مثل هر رابطه‌ای روی اعصاب هم میرفتیم و این داستانا. اما مهمترین چیز این بودش که اکثر اوقات حق با بابا بود. وقتی که اوضاع واقعا حساس میشد بابا حرفای درستی رو میزد و اطمینان حاصل میکردش که هر تصمیمی که گرفته میشد تصمیم برای من بود، یا حداقل این احساس رو به من انتقال میداد که من دارم تصمیم گیری میکنم. منو راهنمایی میکردش، نه مثلا با اصرار و پافشاری و اجبار، بلکه با مربیگری و به قول معروف نرمش و نوازش به هم میگفتش که راه و چاه چیه. بابا این کارا رو کرد تا مطمئن بشه که اگر من، اونم منی که عاشق مسابقه دادن هستم، وقتی که سوار به خودرو میشم و میخوام رانندگی کنم حتما به خاطر عشقی باشه که به مسابقه دادن دارم. بابا این چیزا رو برام لذت بخش کرده بود. این نکته اصلی در مورد باباه. شاید بگیم ویژگی اصلی پدرم همین بوده و میراثش این بوده که هیچ وقت از اینکه لذت ببره دست نکشیده. حتی وقتی که اعداد ارقام خیلی بالا بودن بابا باز هم لذت می برده. برای همه لبخند داشتش، چه مکانیک بوده باشه چه برنی کلستون، همیشه داشت می خندید. از اون کلرادو بیتلش بگیرید که داخل جوانی باهاش مسابقه می داد، تا اون پیراهن صورتیش که داخل پدداک می پوشید، هر جایی که می رفت دست خودش نبود، به اون قسمت و اون جایی که می رفت رنگ و برق می بخشید. بابا همیشه طوری به نظر می رسید که داره بهترین زمان رو می گذرونه. و این مسئله رو هم به دیگران انتقال میداد. زندگی بدون بابا یه طوری بودش که انگار خندیدن یا گوش دادن به موسیقی ممنوع شده. انگار که تمام رنگ و بوی زندگیم از بین رفتش. ریچی برگشت بهم گفته بود که شاید جنسن به خاطر این باشه که تو به اندازه کافی عزاداری نکرده باشی. و حق با ریچیه، به خاطر اینکه من هنوزم که هنوزه اون حس روز اول رو دارم. اون شوک دیگه برطرف شده، اما این حس از دست دادن پدرم توی اون بعد از ظهری که تو سانتا مونیکا نشسته بودم هنوز تو وجودم هست. شاید حق با ریچی باشه، شاید من به اندازه کافی عزاداری نکردم، اما خب شما دقیقاً کی این فرایند رو متوقف میکنید؟ چطوری اصلا عزای یه نفر رو دارید؟ من چی کار باید بکنم؟ لباس سیاه بپوشم؟ غمگین به نظر برسم؟ وقتی که آهنگ باب سیگر توی رادیو پخش میشه بیش از اندازه ناراحت به نظر برسم؟ چطور این چیزا میتونه بهم کمک کنه؟ هیچ کدوم از اینا نمیتونه کمک کنه که من بابامو دوباره داشته باشم و بهم برگرده. به جای این کارا من تصمیم گرفتم کاری رو کنم که انجام میدادم. رفتم دوباره تست بدم با مکلارن. متوجه شدم که تیم وقتی که مارتین رفته تغییر کرده. دیگه اوضاع مثل قبل نبودش. ران برگشته بود توی کنترل تیم، اما به نظر می رسید که دیگه اون کنترل گذشته رو نداره. خیلی از افراد تیم هم تغییر کرده بودن و طوری هم که ما کارها رو انجام می دادیم هم تغییر کرده بود. اما ران به نظر می رسید که همون آدم قبلیه و ران به نظر می رسید که همون آدم قبلی مونده. این مسئله باعث شده بود که ران یه آدم نسبتاً به این ورزشی که بروزه عقب مونده به حساب بیاد. نه تنها این مسئله با تیم احساس می شد، بلکه با کل ورزش حساب می شد. علاوه بر همه اینها ما هنوز داشتیم زخمای خودمون رو بعد از بدترین فصل مکلارن که سال 1980 بود دوباره داشتیم تجربه می کردیم. حالا موتورهای تنفس طبیعی 8 سیلندر از بین رفته بودن و جایگزینشون یه موتورهای 6 سیلندر خورجینی 1.6 لیتری توربو بودش. همه چیز تغییر کرده بود و اوضاع بهتر نشدش. اما همه این چیزا برای من بیارزش به نظر می رسید، چون که پدرم کنارم نبود و اوضاع برای من اونطوری که قبلا بود شکل نمی گرفت. عشق من به مسابقه دادن باقی موندش. اما عشق من برای فرمول یک دیگه وجود نداشتش. من توی دوران حرفه خودم همینطور توی بقیه زندگی خودم هم مثل یک آب روون میبونم و درگیر یک سری احساسات بالا و پایینی هستم و هی میرم توی این احساسات و دنبال معنا و مفهوم میگردم. اما از اینکه این معنا و مفهوم رو پیدا کنم شکست خوردم. من چند ماه بعد از فوت بابا از جسیکا خواستگاری کردم و 10 ماه با هم ازدواج کرده بودیم و بعدش کمتر از یک سال بعد از هم جدا شدیم. من دچار فراز و نشیب‌های احساسی خیلی زیادی شده بودم و سعی می‌کردم که خودم رو جمع و جور کنم، اما آنچنان موفقیتی برام حاصل نشدش. ما یه خونه توی سنت تروپس اجاره کردیم و توی آگوست سال 2015 دزدا با تزریق گاز بیهوشی اومده بودن به خونمون. این گازم از طریق سیستم تهویه مطبوع به خونه وارد کرده. وقتی که ما خواب بودیم اینا اومدن وسایل ما به علاوه حلقه ازدواج جسیکا رو گرفتن. پلیس هم هیچ وقت افرادی که این کارو کردن رو پیدا نکردن. عواقب این اتفاق وحشتناک بودش. تصور این که این افرادی که اومده بودن توی خونمون وقتی که ما اونجوری بیهوش افتاده بودیم و این که فکر میکنیم که چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته وقتی که مثلا من بیدار بشم، برای مثال اگر اون متجاوز رو من میدیدم که داره به غیر از اون مسائل دیگه دنبال یه چیزای دیگه میگرده، چه اتفاقی میافتاد معلوم نیست. این اتفاق یکی دیگه از اتفاقای تاریکی بودش که توی اون دوران برای جفت ما دو نفر اتفاق افتادش. و اینکه این دزدام از گاز بیهوشی استفاده کرده بودن یه چیزای خنده‌داری هم شده بود، چون من برای مدت زیادی همش احساس میکردم که تحت تاثیر این گاز قرار گرفتم. من توی مکلارن یه همتیمی جدید داشتم، کوین مگنوسن. من دوران پرفراز و نشیب با چکو رو داشتم و خیلی چیزایی هم در موردش گفته بودم توی اون فصل حقیقت بودش. چکو نیاز داشت که آروم باشه. ولی خب در نهایت ما خیلی خوب با هم کنار اومده بودیم و بعضی از مسابقاتی هم که با هم داشتیم واقعا عالی بود. من یه رابطه خیلی خوبی رو هم با کوین داشتم. کوین یه آدم کاملا سرراست و رکی بودش. اما مسئله اینجا بودش که کوین داشت فرمول یک رو از راه سخت یاد می‌گرفت. کوین توی چاله مکلارن افتاده بود و ران هم رئیسش بود، یه قهرمان جوان هم همتیمیش توی اولین فصل حضورش توی فرمول 1. اما کوین تونستش توی نیم فصل اول واقعا رقابتی و جنگنده باشه، اما توی فصل دوم اوضاع براش خیلی سخت شده بود. من کسی هستم که از داشتن یک همتیمی جنگنده تغذیه میکنم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. عدم خوب بودن ماشین هم به این مسئله کمکی نکردش. کمفرمونی ماشین به خاطر عدم وجود داونفورس بالا توی قسمت جلوی خودرو و همینطور با این که این خودرو قسمت عقب پایداری رو داشت، ما هیچ وقت نتونستیم یه بالانس و تعادلی رو بین عقب و جلوی این خودرو ایجاد کنیم تا بتونیم ازش به درستی استفاده کنیم. اولی مسابقه فصل توی ملبورن بودش که خیلی سخت بود بدون بابا بتونم برم اون مسابقه، چون من همیشه میدونستم بابا تو ملبورن حضور داره. افرادی که با بابا با هم جمع میشدن دوره هم و هر سال یه شامی دوره هم میزدن توی همین ملبورن، بهم گفتن که اونا هنوز این مراسم شامشون رو برگزار میکنن تا به یاد بابا باشه. این دقیقا چیزی بودش که بابا میخواستش. اما تنها چیزی که من بهش فکر میکردم این بودش که بابا اونجا نبودش و با اونها نبودش تا بخواد دورشون بشینه و باهاشون شام بخوره و شراب قرمز رو باز کنه و داستانهای مسابقه ای براشون تعریف کنه. اما پدک فرمول 1 یه جو خیلی خوبی رو داشتش اون موقع. همه عالی بودن، همه خوب بودن، همه به هم محبت داشتن. همه می‌خواستن در مورد بابا یه سری خاطراتی رو برای من تعریف کنن. اما خب از یه طرف هم این قضیه سخت بودش به خاطر اینکه من هر کسی رو می‌دیدم سعی داشت منو به یاد غیبت بابام بندازه. با هر داستانی که تعریف می‌کرد من به این یاد می‌افتادم که بابا دیگه کنارم نیستش. توی مسابقه کوین رده سوم رو به دست آورد و من چهارم شدم. و برای اولین بار بود که توی دوران مسابقه ای خودم از این که نرفته بودم روی سکو خوشحال بودم. ما برای کل فصل درگیر کسب امتیاز بودیم و اینچنان که مثلا سکو همیشگی باشه برای ما نبودش. اما اینکه من اون روز توی مسابقه حال اینو داشته باشم که برم بالای سکو و شامپاین اسپری کنم اصلا حرفشم نباید بزنم. توی سیلورستون ما از کمپین صورتی برای پاپا رونمایی کردیم. تیشرت هایی رو میفروختیم و برای مؤسسه خیریه هنری سرتیس پول جمع می کردیم. این مؤسسه خیریه توسط اسطوره مسابقات اتومبیل‌رانی جان سرتیس راه اندازی شده تا به یاد پسرش بیاد به مردمی که توی تصادفات درگیر میشن و اسیر میشن کمک کنه. توی همون دوران بودش که جان سرتیس اومدش از لباس جان باتن توی پیست کارت باکمور رونمایی کردش. دیوارهاشون رو رنگ صورتی زده بودن و یکی از پیرنهای بابا رو هم قاب کرده بودن، چسبونده بودن بهش. این یه ادای احترام خیلی خاصی بودش به خاطر اینکه بابا و جان خیلی به هم نزدیک بودن، همیشه با هم بودن. هنری هم از موتورهای راکت بابا استفاده میکرد توی اون دوران کارتینگش. اینم تمام اتفاقای بودش که من واقعا با آغوش باز ازشون استقبال میکردم. ولی من توی کل اون فصل همش داشتم انگار که وارد یک دفترچه یادداشت و خاطرات بابا قدم میزدم. من از غم از دست دادن پدرم دیگه بیحال شده بودم و دیگه آنچنان عشق به این ورزش نداشتم و همه حسی که بهش داشتم یه دفعه از بین رفت. از اون طرفم هر چقدر من تلاش میکردم تا این مسئله رو پنهان کنم، اما هرچی که بیشتر جلو میرفتم بیشتر مشخص میشد که من چقدر دیگه بیمیل شدم. برید به مصاحبه های من توی اون موقع نگاه کنید ببینید که من چه منظوری دارم الان. به خاطر همین چیزا رسانه ها اومدن فرضیاتی رو مطرح کردن در مورد آینده من. اومدن گفتن که فرناندو میخواد بیاد همتیمی با کوین بشه. یه دفعه ای من حس کردم که باید موقعیت خودم رو توی تیم اثبات کنم. هر مسابقه برای من عین یه دونه مصاحبه به نظر میرسید. من میخواستم بمونم یا حداقل اون زمان اینطوری فکر میکردم. اما رفتار مکلارن باعث شده بود که حس بد و ناامنی به هم دست بده. این حس به اوضاعی که من داشتم اصلا کمک نکرد. هرچی که بیشتر پیش میرفتم متوجه میشدم آنچنان طوری که سباستیان و لوئیس به ورزش حس دارن من دیگه این حس رو ندارم. من دیگه احتیاج نداشتم که یه قهرمان جهان بعد از یه قهرمان جهان بعد از یه قهرمان جهان هی بخوام کسب کنم. من به فرمول یک وارد شده بودم، مسابقاتی رو برده بودم، قهرمان جهان شدم و این حق رو پیدا کرده بودم که کنار اسطوره ها قرار بگیرم. اون جاه طلبی در وجود من راضی شده بود و حالا بخوام این کارا رو بدون وجود بابا انجام بدم، اینکه من میخوام ببرم و بابا نباشه اونجا، اصلا من نمیتونم به چنین چیزی فکر کنم. اینکه بتونم با همه چیز کنار بیام، از دست دادن پدرم، آینده نامطمئنم توی مکلارن، یه فصل متوسط، من یه استراتژی جدیدی رو مجبور شدم به خاطر این قضايا توسعه بدم برای خودم. به خودم گفتم که من میخوام توی لحظه زندگی کنم. نگران آینده نباش. اون خودش درست میشه. البته نمیتونم بگم که این استراتژی راه حل تمام مشکلاتم بود، اما میتونم اینو بگم که واقعا به هم کمک کرد که چیزایی که مهم هستن و مهم نیستن رو از هم جدا کنم. ولی خب به هر حال توی ماه دسامبر سال 2014 اعلام شدش که من توی مکلارن میمونم و همتیمی جدیدم برای فصل 2015 فرناندو آلونسو. بابا اگر این خبر رو میشنید عاشقش میشد. پیش خودم اینطوری فکر میکردم، چون بابا عاشق رانندگی آلونسو بود. اما با این حال هر چقدر که در مورد فصل 2015 کمتر صحبت کنیم بهتره. من توی یه فصل فوق‌العاده افتضاح توی رده 16 هم با 16 امتیاز تموم کردم. فرناندو هم با 11 امتیاز توی رده 17 هم تموم کرد مسابقات رو. ما به زور از مرحله اول تعیین خط میتونستیم خارج بشیم و بهترین نتایجم که من کسب کرده بودم یه ششمی توی آمریکا، یه هشتمی توی موناکو، دو تا هم نهمی توی مجارستان و روسیه بودش. فرناندو توی مجارستان پنجم شدش و تو بریتانیا هم دهم شدش. بقیه فصل مزخرفی بیش نبود. به آخرای سال که داشتیم میرفتیم من و جسیکا گفتیم که دیگه ازدواجمون تمومه. جفتمون متوجه شده بودیم که اوضاع خوب پیش نمیره و این که اصلا در همون وهله اول ازدواج کرده بودیم یه کار اشتباهی بودش. تو ماه دسامبر من با بریتنی وارد آشنا شدم. اونم از طریق یه دوست مشترکی که ما داشتیم. شروع کردیم با هم قرار بذاریم. بریتنی جذابه. آدم خیلی خوبی هم هستش. انقدر که من همون لحظه اول با یک نگاه عاشق شدم. از ستاره‌های بخت و اقبالم هم تشکر میکنم که بریتنی هم همچین حسی رو نسبت به من داشت. ملاقات با بریتنی میشه گفتش که بهترین اتفاقی بودش که توی اون دوران فوق‌العاده تلخ زندگی من رخ دادش. البته به من گوش کنید، اونقدرم اوضاع بد نبودش. درسته که علاقه من به فرمول یک داشت رو به افول میرفت، اما من هنوز عاشق مسابقه دادن بودم. من توی سال 2015 به لیدن هیل دعوت شدم، یکی از جایی که بابا قدیما خیلی میرفتش و میزبان مسابقات رالی کراس بودن اونجا. دیسی هم با من اومده بود که با هم بریم برای بی بی سی یه فیلم تهیه کنیم و توی ماشین رالی کراس رانندگی کنیم. اما یه چیزی بیشتر از این هم که بودش این بود که روحیه جنگندگی من از بین نرفته بود. من هر مسابقه که فرناندو رو شکست میدادم یه حس انگار که من انگار یه مسابقه رو بردم به من دست میداد. فرناندو یه رقیب فوق‌العاده عالی بودش. در واقع میخوام بگم که در طول سالهایی که گذشت فرناندو یکی از اگر نگم که سرسخت‌ترین ولی یکی از سرسخت‌ترین راننده‌هایی بودش که من باهاش روبرو شدم، هم به عنوان همتیمی هم به عنوان رقیب داخل تیم‌های دیگه که بودش. لوئیس به طرز فوق‌العاده‌ای سریع بودش و میتونست یه تکدوری رو یه دفعه رو کنه که اصلا معلوم نبود از کجا می آورد. لوئیس و آیرتون سنا توی تکدور سریع‌ترین راننده‌ها هستن، شاید سریع‌ترین راننده‌هایی که تا الان بودن. اما فرناندو راننده کامل‌تری بودش. من میدونستم که حتی اگر توی تعیین خط شکستش بدم، شکست دادنش توی مسابقه یه کار خیلی سختیه. فرناندو از بیرون آدم خیلی خوبیه، فوق‌العاده دوست داشتنی و دلنشینه، اما زیر ظاهر فرناندو یا آدم فوق‌العاده سرسخت وجود داره که هر کاری رو برای شکست دادن شما انجام میده. به طور کل فرناندو یک همتیمی خوب برای داشتن و همینطور یک رقیب سرسخت برای شکست دادن بودش. من از دو سالی که ما دو نفر با هم داشتیم فوق‌العاده لذت بردم و خوشحالم از این که میخوام بگم که من هنوز تنها همتیمی هستم که فرناندو رو در طول یک فصل شکست دادم. ولی مسئله اینجا بودش که من خیلی زود از اینکه فقط با یک نفر مسابقه بدم خسته شده بودم. دیگه تمرکزم جمع نمیشد. دیگه قلب و روحم توی این ورزش دیگه نبودش. من توی ماه آگوست سال 2016 توی گرنپری بلژیک توی پیست اسپا تصمیمم گرفته بودم. برگشتم به ران گفتم که من در نظر دارم که آخر سال اعلام بازنشستگی کنم. ران برگشت بهم نگاه کرد و من میتونستم از نگاهش بفهمم که ران کاملا متوجه شده که من چقدر جدیم. ران گفتش که بازنشستگی جمله قشنگی نیستش. ولی من بهش گفتم که این چیزیه که من میخوام. این مواقع ران دوست داره از هر دری وارد بشه و باهات صحبت کنه و این دفعه هم از این قاعده مستثنا نبودش. ران داشت در مورد این صحبت میکرد که حالا آنچنان که من فکر میکنم برای راننده سنم بالا نیستش و همینطور چقدر من از لحاظ جسمانی در شرایط عالی هستم، که البته حق با اون بودش. اینم باید بگم که من اون موقع از فرناندو و کیمی مسابقات بیشتری رو شروع کرده بودم. آخر سرم به هم گفتش که من میتونم بگم که تو چقدر دیگه خسته شدی، که این حرف هم حقیقت داشتش. ران گفتش که متوجه شده که من چرا میخوام بازنشست بشم، ولی خب فکر میکرد که این یه تصمیم اشتباهه. بهم گفتش که من فکر میکنم تو بهتره یه سال بری بیرون، بعد یه خورده فکر کنی در موردش، هر کاری که داری رو انجام بدی و بعد سر حال دوباره برگردی. شروع کرد از داستان آلن پراست بر من مثال زدش که چطور تو سال 1993 و بعد مرخصی گرفته بود یا راننده خیلی بهتری شد و برگشت. برای همین بهم پیشنهاد دادش که چطوره بازنشست نشی و یک سال مرخصی بگیری، اینطوری همه میبرن، تو میری استراحتتو میکنی، وقتی هم که برگشتی بعد از یه سال مرخصی خودت، من یه راننده بهتری رو اون موقع دارم. فرمول یک هم اون جنسن باتن قدیمی خودش رو دوباره توی خودش داره. باید اعتراف کنم که این ارزش فکر کردن رو داشتش. به هر حال اگه من مثلا فکرم رو عوض میکردم چی؟ اگه حق با رام بودش و استراحت دقیقا چیزی بودش که من احتیاج داشتم چی؟ شاید یک سال گشتم با بریتنی چیزی بودش که من واقعا نیاز داشتم تا بتونم ذهنم رو جمع جور کنم. ایده بعدی ران این بودش که من بیام به عنوان یه سفیر و نمایندهی برای تیم باشم، که باز هم یه موقعیت خیلی جذابی بودش که باعث می شدش که من همیشه در مکلارن برون باز بشه. من دوست دارم اوضاع طوری تمام بشه که همیشه پلهای پشت سرم امکان برگشت داشته باشه. با هم دست دادیم و دیگه من اومدم بیرون. ولی خب گرنپری مونزا اومد و توی روز سوم ماه سپتامبر من اعلام کردم که من آخر سال از رانندگی توی فرمول 1 خداحافظی میکنم، اما به عنوان یه نماینده باقی میمونم. برای همین شما اینقدر راحت از دست من خلاص نمیشین. من توی اون فصل از دست فرناندو شکست خوردم و 15ام شدم. به طور کل ما توی قهرمانی سازندگان هم رده 6می رو به دست آورده بودیم. آنچنان تعجب برانگیز نبودش. وقتی که آخر سال رسید تغییرات بزرگی توی راه بودش و من داشتم از حاشیه به قضایا نگاه میکردم وقتی که آخر سال دیدم ران بعد از کلی جنگ و دعوا با سهامدارا اخراج شد. همونطوری که گفتم ما با هم بهترین رفیق نبودیم، اما من احترام فوق‌العاده‌ای رو برای دستاوردهای ران دارم. تحت رهبری ران مکلارن 10 بار قهرمانی رانندگان جهان رو به دست آورده بود با راننده‌ای مثل نیکی لادا، آلن پروست، ایرتون سنا، میکا هکینن و لوئیس همیلتون. همینطور 7 بار قهرمانی سازندگان رو به دست آورده بود. اینکه ران به این شکل از مکلارن بره کنار واقعا ناراحت کننده بودش. به نظر می رسید که یک خطی از یک دورانی از مکلارن ترسیم شده بود و پایان یک دورانی رو نوید می داد. من مطمئنن زمان درستی رو برای عقبگرد از رانندگی انتخاب کرده بودم. حالا با گفتن این حرفا می خوام بگم که من می دونم که این تیم دوباره بلند می شه. به هر حال بالاتر از همه اونها تیم من هستن و وقتی که من به این تیم فکر میکنم، تصوری که دارم اون مدال‌ها و جام‌های برتر و درخشان هستن، یه کارخونه پر از ماشین‌های برنده. مکلارن شاید الان مشکل داشته باشه، اما فوق‌العاده تاریخ بزرگی داره، فوق‌العاده عشق زیادی داره و هر اتفاقی که الان داره میفته موقتیه، اونا دوباره عالی میشن. حرفامو به یاد داشته باشین. آخرین مسابقه فصل توی ابوظبی خداحافظی من بودش. منم برای این مسابقه کل خانواده و دوستام همه اومده بودن و من وسطشون بودم. مامان اونجا بودش، ناتاشا بود، ریچارد، کارولین، کریسی، جیمز، مایکی، بریتنی و مسئول رسانه‌ای فوق‌العاده دوست داشتنی من ژول هم اونجا بودش. صبح مسابقه ما با هم یه صبحانه زدیم. همه می‌خندیدیم. یک حس خیلی عجیبی و جو خیلی خاصی شکل گرفته بود و همه روی من تمرکز کرده بودن. بعد از اون من رفتم خیلی عادی آماده بشم. حالا همینطور که من داشتم میرفتم سمت گاراژ که برم ماساژ خودم ببینم، دیدم که یه دفعه کلی از جمعیت دورم جمع شده بودن و به افتخارم داشتن دست میزدن. خانواده، دوستان، همه اعضای تیم، خیلی از چهرهای آشنا همه به خط شده بودن و داشتن دست میزدن، تشویق میکردن. این خطی که اینا تشکیل داده بودن و این صفی که اینا تشکیل داده بودن خیلی دورتر و طولانی‌تر از منطقه گاراژا بودش. من داشتم وسط این افراد راه می‌رفتم و آرزو می‌کردم که کاشکی من بتونم وایستم این زمان رو اینجا متوقف کنم، همه این افراد رو بغل کنم، باهاشون دست بدم، ازشون تشکر کنم که اومدن اینجا و این لحظات رو به خاطر بسپارم. وقتی که رفتم توی پیست، فرناندو اومد سراغم و منو بغل کردش. آلن پروست که اصولا سر پیست نمیاد اومده بود و به هم گفتش که من اینجا اومدم به خاطر تو، من اومدم تا آخرین مسابقه تو رو ببینم. آلن به هم اینو گفتش. به محضی که اینو گفت من اصلا نمیتونستم دیگه نفس بکشم، تقریبا دیگه کنترلمو از دست دادم. مسابقه چطور پیش رفت؟ مسابقه اینطوری بودش که من به خاطر سیستم تعلیق شکسته بعد از 12 دور مجبور شدم از مسابقه برم کنار. و میدونی چیه؟ این اتفاق به این اتفاق ممکن بود به خاطر اینکه آخر مسابقه من باید میرفتم به جشن لوئیس و نیکو مثلا اون وسط میبودم، اما اینجا اتفاقی بودش که برای خود من بودش. توی پیت لین وایستادم و برای تمام مردم و تماشاگرایی که اومده بودن و همینطور اعضای تیم قبل از اینکه برم تو بغل خانواده‌ام که داشتن گریه میکردن همه این افراد رو بغل کنم. وقتی که توسط این افراد محاصره شده بودم به قول معروف، این طرز فکر اومد توی ذهنم که اکثر اوقات افرادی که کارشون رو ترک میکنن یه ناهاری میخورن و یه دوری میزنن توی روز آخر خودشون، اما من یه گارد افتخار نصیبم شده بود و آلن پروست اومده بود و تماشاگرایی که تشویقم میکردن و مهمتر از همه اتاقی که پر از افرادی بودش که من عاشقشون بودم. آیا من دلم برای این ورزش تنگ شده؟ سوال سختیه ولی جواب نه هستش. منظورم اینه که من هنوز عاشق این ورزشم. به خدا فوق‌العاده دوستش دارم هنوز. و هنوزم فکر میکنم که این باحال‌ترین کار دنیاست. اما از این لحاظ که آیا من دلم براش تنگ شده؟ نه. اینطوری فکر نمیکنم. به خاطر اینکه یه نفری توی آخر هفته آخرین مسابقه من به من یه جمله‌ای رو گفتش. گفتش که تو با رویاهات اومدی، الان داری با خاطرهات اینجا رو ترک میکنی. و من الان خاطره‌های خیلی زیادی رو دارم. علاوه بر اون من توی گرنپری موناکو سال 2017 وقتی که فرناندو رفته بودش برای مسابقه ایندیکار شرکت کنه، من اومده بودم دوباره رانندگی کردم و جای فرناندو اومده بودم. تو تعیین خط رده نهمو به دست آورده بودم و از این بابت خیلی خوشحال بودم. اما توی مسابقه من از مسابقه کناره گیری کردم. این تجربه رو که دوباره احساس کردم، این حس بهم دست نداد که من دوباره باید برگردم و مثلا خودم رو اثبات کنم و فلان و این حرفا. اما مردم میگن که بابت سبک زندگی چی؟ چرا مثلا تو باید اون سبک زندگی تو تغییر بدی و یا مثلا از دستش بدی؟ جواب این سوال اینه که حتی بهترین کارهای دنیا، یه رویای بچگانه، یه چیزی میتونه بشه برات که دیگه برات بس باشه. نمیتونم بگم مثلا حوصله‌ام سر رفته، شاید اصطلاح درست نباشه برای این قضیه. میتونم بگم که دیگه اشباع شده بودم، دیگه میلی نداشتم، دیگه تموم شده بودم سر این قضیه. توجه داشته باشید که من برای 17 سال توی فرمول 1 رانندگی کردم و قبل از اون هم چندین سال توی رده‌های دیگه مسابقه میدادم. من کل زندگیم تمام روزا مشغول به این چیزا بودم و تعطیلاتی رو نداشتم. تمام تعطیلات من شده بود تقویمای مسابقه ای. از اون سمت برای مثلا زندگی داخل خونه به قول معروف، من خونم توی موناکو بود ولی هیچ وقت خونه نبودم، به خاطر اینکه من همش تو مسافرت بودم. شما یه آدمی رو به من نشون بدید که دوست نداره دنیا رو ببینه و من به شما یه آدم خیلی حوصله سربر رو نشون میدم. اما به هر حال یه زمانی میاد که شما دیگه فقط میخواین آروم بگیرید. شما فقط میخواین توی یه مکانی بیشتر از 3 هفته بمونید. یه جایی که برای خودتونه. یه جایی که پر شده از چیزها و افرادی که شما دوستشون دارید. دیگه میخواین یه خورده ریشه بزنید. اوایل همین سال من رفتم به لس آنجلس تا با بریتنی زندگی کنم. من فوق العاده اونجا رو دوست دارم. من 37 سال سنمه و تا الان هیچ وقت یه خونه رو دکوراسیونش رو دست نزدم. اما فهمیدم که دکور کردن یه خونه یه چیز خیلی باحالی میتونه باشه و یه لذت بزرگی توی زندگی. کی میدونسته این قضیه رو؟ ما دوتا سگ هم داریم، استورم و روگ. ما آروم میگیریم، میخوریم، ریلکس میکنیم، آشپزی میکنیم، با هم تمرین میکنیم، فیلم نگاه میکنیم. برای اولین بار بعد از 17 سال من دیگه 9 ماه از سال رو هر دو هفته در میون یه کشور متفاوت نمیگذرونم. من عاشق مسابقه دادن بودم، عاشق فرمول 1 بودم. اما میدونی در مورد استراتژی جدیدم که تازه بهتون گفتم، فلسفه جدید زندگیم، این که بخوام زندگی رو لحظه‌ای زندگی کنم، الان دیگه این کارو دارم در واقعیت زندگی خودم انجام میدم. تو همین دوران چند تا پیشنهاد برای رانندگی تو فرمول 1 بهم پیشنهاد شد، اما من علاقه دیگه نداشتم. ولی با این حال من تو آینده دوباره مسابقه میدم. حالا که دیگه هیچ قراردادی نیستش که منو ممنوع کنه که توی مسابقات خاص دیگه شرکت کنم، الان دیگه آزادم. من از تجربه رالی کراسی که داشتم خیلی لذت بردم و علاوه بر اون توی مسابقات سوپر جی تی شرکت کردم و علاوه بر اون دوست دارم یه روزی توی مسابقه لمانزم شرکت کنم. کارهای خیلی زیادی هستش اون بیرون که میشه انجامشون داد. من فقط نمیخوام دیگه تو فرمول 1 شرکت کنم. فرمول 1 رو بدون بابا دیگه نمیخوام. سال قبل، یه هفته قبل از مونده به شروع گرند پری موناکو، یه گروهی از ما چند نفر با هم دورم جمع شدیم و رفتیم به اون مسیری که بابا دوست داشت، یعنی از ساحل موناکو تا آلسیو با هم بریم یه دوری بزنیم. فراری 550 بابا رو گرفتیم و رفتیم. توی اون سفر من بودم و خواهرام و شرکای زندگیشون و کریسی و ریچی و بریتنی و مایکی و ژول همه با هم بودیم. یه روز فوق العاده خوبی بودش وقتی که ما رسیده بودیم به آلسیو. هوا آفتابی بودش و با هم نشسته بودیم دور هم و داشتیم یه خورده نوشیدنی می‌خوردیم. بعد از اون من و خواهرام یه قایق گرفتیم و رفتیم توی دریا. درست بود که ما نتونستیم اون آرزوی بابا که نحوه رفتن توی قبر رو برای ما ترسیم کرده بود رو برآورده کنیم، اما ما کار بعدی که بهترین گزینه بود رو انجام دادیم. ما خاکستر بابا رو توی آب انداختیم و گذاشتیم که کوزه کامل غرق بشه. بابا این کارو خیلی دوست داشتش. تمام بچه‌هاش دور هم جمع شده بودن توی مکانی که بابا خیلی دوست داشت و این حداقل کاری بودش که ما میتونستیم برای اون انجام بدیم. بالاتر از همه بابا از این میراثی که به جا گذاشته بود مطمئناً خیلی خوشحال می بود. بابا مطمئناً عاشق این بودش که من و اون از فرام اومدیم و توی فرمول 1 وارد شدیم و تمام رویاهامون رو به یک خاطرات فوق‌العاده قشنگ و غیر قابل فراموشی تبدیل کردیم. و همینطور بهترین چیز هم این بودش که من و بابا با هم همه کارا رو انجام دادیم. کنار هم بودیم. پدر و پسر همه کارا رو با هم انجام دادیم. من میدونستم که اگر بابا بود درک میکردش که من چرا میخوام بازنشست بشم. به خاطر همون یه دلیل ساده ای که من دیگه توی فرمول 1 هیچ حس و علاقه به مسابقه دادن نداشتم. و برای بابا این دلیل بهترین دلیل برای کنار کشیدن بودش. اگر موضوع این بود، بابا حتما روی مسئله اصرار میکردش و من هم بهش گوش میکردم، به خاطر اینکه من همیشه به حرف پدرم گوش میکردم. علاوه بر همه اینها، من هنوز جمله بابا رو توی کلپیجن سال 1988 فراموش نکردم که به دوربینای تلویزیونی گفته بود که این فقط براش یه سرگرمی و من هم فقط رانندم.
Next year I won't be driving the car. I won't be racing the car. I will be living by my schedule, not Bernie's schedule, which I've, you know, I haven't done as I've been, you know, as long as I've been an adult. So I've been a Formula One driver since I was 19 years old. So this is something I really need for myself.
ممنون از اینکه با ما بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کتاب صوتی جنسن باتن لایف تو دی لیمیت رو که 456 صفحه بود رو با هم تمام کردیم در این دوران قرنطینه و از اینکه با ما بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. قبل از اینکه خداحافظی کنم میخواستم از یه نفر مخصوصا تشکر کنم. اونم کسی نیست جز علی سام عزیز که زحمت تمام تنظیمات رو به عهده داشتش و من واقعا ازش تشکر میکنم. ممنون از علی عزیز، ممنون از شما، ممنون از همه افرادی که باعث شدن چنین کتابی رو براتون بخونیم و دور هم توی قرنطینه زمانهای خوبی رو بگذرونیم. خدا یار و نگهدارتون.
Like brothers in blood, or sisters who ride. Yeah, we swore on that night we'd be friends till we died. But the changing of winds and the way waters flow, life is short as the fall snow. And I'm gonna miss you. When I'm cold, cold in what I wrote, so I know you're always with me, and the way you will show, and you're with me wherever I go, and you give me. The light that you give me will ever glow.